بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن ایام الله دهی فجر رو خدمت شما بزرگواران و عزیزان. امیدوارم که سلامت و تندرست و همیشه در صحت باشید و من یک منتظر واقعی بتونیم از ثانیه های عمرمون بهره کافی و وافی رو ببریم. خب من چند تا نکته رو عرض بکنم قبل اینکه سخنرانیم رو شروع کنم. نکته اول این که سایت جدید بالاخره حالا راه افتاده، با قطعا نواقصی خواهد داشت. نه اعلام بکنید توی انتقادات و بخش نظرات پیشنهاداتتون تا در واقع مد نظر قرار بگیره. توی بخشی که حالا با عنوان با استاد قرار دادن در سایت، در اونجا به تمام سوالاتتون من پاسخ خواهم داد. شروع هم شده، یعنی سوالاتی که اونجا طرح بشه به صورت تصویری ترجیحاً، اگر حالا مواردی باشه که صوتی هم تفاوت زیادی نداشته باشه، حالا تصویری صوتی صوتی جواب میده، در اونجا قرار میگیره. تو بخش نظراتون میتونید خودتون بیاد اصلا راجع به اون پاسخ بنده، راجع به بحث‌های دیگه که میتونید داشته باشید بیاد اصلا، یه فضای مباحثه باز، فضای طرح بحث علمی باز، بیاد اونجا طرح بفرمایید. صوت جلسه با یک تأخیر نیم ساعته همین الان در سایت قرار میگیره، یعنی اینکه من نیم ساعت اول سخنرانی انجام بدم در سایت قرار میگیره. تو جلسات بعدی به سمت زنده برگزار شدن سخنرانی خواهیم رفت. تصویرها هم که با اون قراردادی که با مؤسسه نور و زهرا داشتیم کارش داره انجام میشه و اون دپویی که وجود داشت از روایت عهد داره میاد بیرون. حالا فکر کنم همین امروز هم کار جدیدی اومده باشه برای ارائه. نحوه تهیهش رو هم در سایت هم برای شما شرایطی رو فراهم میکنیم. حالا پستی کسی میخواد بخره، لینک دانلودش قرار داده بشه یا هر چیزی، خلاصه سراغ بحث تسهیل این ارتباطات خواهیم رفت. من یه عذرخواهی ویژه هم بدهکارم به همه دوستان بابت اینکه خیلی ها سوال از ما میپرسن، کاغذی به ما میدادن، نامه میدادن. واقعا بپذیرید که تعداد اینا خیلی زیاد بود، یعنی بعد از هر جلسه 50 تا 60 تا 100 تا کاغذ نامه، واقعا نمیشد اینا رو جواب داد. من شروع کرده بودم همینطور دستبندی اینها، سوالات دستبندیش تقریبا تمام شده. یه سری کسای دیگه بودن درخواست‌های دیگه‌ای داشتن، جلسه می‌خواستن داشته باشن یا هر چیزی، به وقت خودش پاسخ داده خواهد شد. و حالا کسی تو وبلاگ هم نظر گذاشته بودن، یعنی عرضم بر اینه که این دپویی که وجود داشته حتما انشالله برطرف خواهد شد. یک خورده شما تأمل بفرمایید و شکیبا باشید، انشالله انجام میشه. این نکته بود که خدمت شما باید عرض میکردم و مهمه در واقع. حالا در مورد بحثی که امروز در خدمتون خواهیم بود با عنوان مدیریت زمان، شاید بعضی از دوستان از دیدن این موضوع به یک باره بعد از موضوعات مختلفی که ما داشتیم تعجب کرده باشن. بالاخره کشتی نو، رمالی جنگیری، مدیریت زمان، قبلش اسطوره‌های صهیونیسم. این نه به عنوان اینکه وقت خدای نکردیم بحث پیش بیاد که حالا مثلا من نوعی تو همه عرصه‌ها ورود دارم، نه، فقط من باب بحث نیاز این مطالبه. من خیلی صبر کردم کسی دیگه بیاد، بزرگواران دیگه هم انجام دادن، نمیگم کسی نیست. حالا اون طور که من احساس می‌کنم این جواب باید گرفته می‌شده، گرفته نشده و درخواست‌های بسیار زیادی در مورد موضوعات مختلف وجود داره که یه خورده بعضا من میگم اصلا من تو این عرصه ورود پیدا کنم اصلا بد میشه، یعنی مشکل ممکنه تو برای خودم به وجود بیارن آدمایی که یه خورده بیکارن و دنبال این مسائل می‌گردن. منتها لازمه یه جایی شما می‌بینید دشمن از این ور حمله می‌کنه، عرصه خالیه، بالاخره باید رفت شمشیر زد. اما راجع به این موضوعی که امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم، مدیریت زمان، یکی از بحث‌ها و دغدغه‌های همیشگی من بوده، چون خیلی می‌بینم خیلی از ماها وقتمون رو بیخود تلف می‌کنیم و عمرمون رو می‌گذرونیم و زمانمون رو از دست می‌دیم، غافل از اینکه به اماممون میگیم امام زمان و امام عصر، صاحب زمان، ولی عصر. ها جالب، الفاظی که در مورد این بزرگوار استفاده میشه ربطی به زمان همیشه داره، اما ما همیشه گم در زمانیم، چه از این جهت که گم در زمان و مکانی نمیدونیم، یعنی سردرگمی و حیرانی به سر میبریم در نبود ولی معصوم، اما از طرف دیگه هیچ برنامه‌ای برای رسیدن بهشون نداریم. این جلسه مدیریت زمان یک منتظره. یک فرد منتظر چطور باید زمان خودش رو مدیریت بکنه؟ بارها شده به من میگن آقا شما نمیدونم این مطالب از کجا آوردی، شما مثلا سنت انقدر چجوری تونستی اینو؟ میگم به خدا قسم من همین الان برگردم به گذشته، حداقل خدا رو قسم خوردم دارم میگم، حداقل 4-5 سال وقت مرده بیرون میکشم، حداقل 4-5 سال. و نه قرار نیست به خودم سخت بگیرم و بگید که آید دیگه میخواد هیچ کاری نکنه، تفریح نکنه، فقط بشینه مطالعه و نه، اصلا این حرفا نیست. دلم میسوزه، میگم حداقل بیام من بگم یک بخشش مباحث تئوری علمی، بخشش تجربیات خودمه، بیام بگم که بشه بهتر استفاده کرد. نسوزه زمانمون، عمرمون داره از دست میره. هر کدوم شما بزرگواران تو هر سن و سالی که هستید ازتون بپرسن تا الان چجوری گذروندید، واقعا میگید مثل یک لحظه از عمر ما گذشت. ای همین پارسال بود اینجا بودیم ما، ای همین پیرارسال بود فلان چیزو خریدیم ما، مثل باد گذشت. بارها ما شنیدیم اما هیچ برنامه هم ندونیم، وقتمون رو صبح تا شب به بتالت میگذرونیم، انگار ننگار انگار بی ارزش ترین چیزی که تو کشور ما وجود داره زمانه. بی ارزش ترین چیز، یعنی چیزی که اصلا ذره اهمیت نداره برای کسی، چه برای کسی که برنامه ریزی میکنه تو کشور ما، چه برای خود ماها. این همه تأکیدی که بنده به شخصه خودم داشتم بر سر مثلا اینکه یک جلسه سر ساعت دقیق برگزار بشه، یکی از دلایلش ما حق و ناس مردمه. این دنیا شاید بعضیا باشن اصلا حرف وقتشون براشون اهمیت نداشته باشه، اما دنیا به پای وقتش میشه، میبینه براش داره کنتور میندازه، میگه تو وقت منو گرفتی. بارها پیش اومده میبینیم یه سری آداب غلط، رفتارهای غلط اجتماعی داریم، اینا باید تصحیح بشه، یه جایی بالاخره باید شروع کرد یا نه. آداب غلط اجتماعی داریم، آخه سخنران باید دیر بره توی جلسه که همه منتظرش باشن. اون حرف مزخرف و مضحکیه. من خاطرم از چند سال پیش بود با یه بزرگواری که الان هنوز باش رفیق هم ارتباط کاری داریم، تو همین حوزه کاری خودمونم سخنرانی میکنه، بعد یه جا با هم دعوت بودیم، با هم هماهنگ کردیم با هم بریم دیگه، راننده چیزی کسی نفرستن، تو اون ماشین داشتیشون با هم بریم. بعد ما رسیدیم گفت خب بریم، تو گفت نه بذار یه روبی منتظر، اینجوری لوس میشه ماجرا. زمین حرف چیشه؟ خدا خیرت بده پاشو ببینیم، و مردم علاف میشن گناه داره. حالا مثلا یه همین چند وقت پیش بود، همین چند روز پیش بود، یکی از شهر شمالی سخنرانی داشتیم، اونجا رسیدم گفتش که مردم زودتر اومدن. گفتم خب اگه میتونی از الان قرآن و سرود ملی و نمیدونم چیزایی که داری زودتر شروع بکنی، تا اگه گفتید مثلا 7 رأس 7 شروع کن. گفت نه گفتیم 6. خب البته گفتیم همراه نماز مغرب عشا. خب مثلا همراه نماز مغرب عشا چقدر؟ نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، یه چیز قابل بست. اینا خیلی بده، یعنی اصلا من جز مواردی که هرس میخورم ها. وقتی بتالت رو میبینم که طرف توی مترو نشسته به بتالت داره دوروبرش رو نگاه میکنه، بیکاره، اصلا هیچ برنامه ای نداره، همینجور داره نگاه میکنه. ام اینا تو مترو اینجوری داره وقتشو میگذرونه، جای دیگه هم همینجوری فاتحه وقتشو میخونه. وقتی میبینم آقا میاد میشینه پا اینترنت، طرف 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت وبگردی کرده، هیچ چیه، از این سایت رفته تو اون سایت، پر بازدید ترین های اینو خونده، یه صفحه وا میکنه 4 تا صفحه دیگه هم باز میکنن، تیترا و لیدهای خبری میزنن که حتما برید عکس دیده نشده از فلانی. نمیدونم به خدا هم همم خوره این مزخرفاتو برن ببینن، این دریوریا رو برن ببینن، به درک گور پدر همون فلانی که میخواد نمیدونم عکس نادیده و یا دیدش باشه. به والله قسم اون دنیا که وقتی دارن باید حساب میکنن سر صراط و من یعمل مثقال ذره شرن یره، اون موقع به گریه و زاری و گاز زدن زمین میافتیم. آره اون موقع اینجوری نیستش که چه عمری و چه وقتی گذاشتیم برای چه کارایی. من اعتقاد دارم با 100,000 نفر آدم توجیه میشه دنیا رو عوض کرد، با 100,000 نفر. اعتقاد دارم باطلم نیست، میگم 100,000 نفر مثل فلانی داشته باشم، 100,000 تا دنیا رو عوض نکردم اسمم عوض میکنم. داریم میبینیم دیگه، دشمن ما همین صهیونیستا 15 میلیون جمعیت کل دنیاشونه، 15 میلیون، ما 1.5 میلیاردیم. به ازای هر 100 تا مسلمون یه دونه جهود وجود داره تو دنیا. چطور با برنامه ریزی دارن؟ در حالی که چی؟ ید الله با ماست، معناه سنت امداد ما داریم، کم منفعت قلیله غلبت فرعت کثیره ما داریم. ماجرای سپاه بدر و سپاه طالوت رو که 313 نفر بودن ما داریم. او برنامه برای مکان داره، ما برنامه برای زمان داریم. ما به دنبال امام زمانیم. ما قدرت مکانی ما زمانی حل می شود که به امام زمان برسیم. ما زمانی می توانیم بر دنیا سیطره پیدا بکنیم که به امام زمان به اساس ماجرای گم شده این جریان زمانه. صبح تا شب وقتشو به بتالت که میگذرونه، چی به گناه داره میگذرونه؟ گعده های دوستانه مزخرف غیر مفید، همش به غیبت، تهمت، دروغ، فلانی چیکار کرد، فلانی چیکار نکرد. میاد در خونه رفیقش میزنه، پاشو بریم بیرون. من چیکار کنم؟ بریم دور بزنیم. تو کجا بریم دور بزنیم؟ برای چی باید بریم دور بزنیم؟ تا کی دور بزنیم؟ بعد چی قراره گیر بیاد؟ برو بابا تو موزه. یادم بیکار علافه. اینا رو ترد کنید از خودتون. حالا سر دزدهای وقت صحبت خواهم کرد. اگر یه کافری، یه ملحدی، یه سکولاری نوش جون در کم خواب کنه برو کن به من چند جلسه باشه برو بیرون. من اینجا میخوام برای شیعیان اثنا عشری صحبت بکنم. شیعیان اثنا عشری منتظر که وقت براشون اهمیت داره، که هی میسوزن میگن عمرمون گذشت و نرسیدیم، عمرمون گذشت و ندیدیم. خدا بیامرزهای کافی رو میگفت خدای پیرامون مردن، میان سالامون پیر شدن، جوونامون سنی گذشت ازشون، اما نرسیدن و ندیدن. این برنامه هایی که بنده میچینم، اگر تو کشتی نوح میام تو عنصر زمان بحث میکنم، برای اینکه امروز میخوام استفاده کنم ازش. همینه، دو تا چهار تا داره، یعنی پازلی تو ذهنمه، طرحی دارم برای 20 سال آینده. یه چیز بگم شاید خنده تو، من برای 1000 سال آینده من برنامه دارم. یعنی اگه قرار باشه از 4 تا لوک پشت عمر کنم، برنامه دارم که چطور باید کار بکنم. میرم چه برنامه‌ای دارم، بعد چیکار بکنم چیکار نکنم. آقا امیر مؤمنان فرمود سال صلوات و مبد، یه جوری نماز بخون که انگار آخرین نماز عمرت. آخرین نماز عمرت چه جوری می‌خونی؟ اگرم داری تون تون می‌خونی نمازت، توجیه داری آخرین نماز عمرت، شادم شاید تون تون هم بخونه. چه کار مهمتر داره از نماز؟ مهمتر بله، می‌خواد به ولی زمانش برسه. بعد یه جور برنامه ریزی کن که انگار 1000 سال عمر میکنی. این دوتا قابل جمعه؟ بله که قابل جمعه. همه اینها رو بذارید کنار این مطلب که ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. بله. اینا ما اعتقاد داریم. مثلا ما یه سری اعتقادات داریم، میگن اساتید سکولاری که تو حوزه مدیریت و موفقیت میان صحبت میکنن مطلقا بهش نمیرسن. اونا بس مدیریت برکت زمانه. تو برکت زمانی داری. اون اصلا توجیه، اصلا هیچ حرفی در مورد این نمیتونن بزنن. لیلت القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه یه شب میتونه مهمتر باشه. یک ثانیه تو عمرت تو رو میتونه چنان به خدا موشکوار پرتابت بکنه به سمت خدا بری که هیچ وقت و هیچ جایی همچین فرصتی برای شما پیش نمیومده. قرار گرفتن در یک مکان خاص، یک زمان خاص، یک خواسته خاص، یک نیاز خاص در تو به وجود میاره. یک خواسته ای رو طلب میکنی و مورد اجابت و استجابت خداوند قرار میگیره که زندگی تو کنفایکون میکنه. آدمایی بودن مسیر زندگیشون با یک صحنه عوض شده. مورچه‌ای رو دیده 50 بار یه باری رو برد، گندمی رو برد، افتاد دوباره برداشت برد، زندگیش همونجا طرف عوض شد. قطره آبی رو دید که یک صخره رو سوراخ کرده بود، همونجا مسیر زندگیش عوض شد. باریکلا. نگیم الان من 50 سالم، 60 سالم، 70 سالم دیگه تموم شد، این به در جوونا میخورین جنس. این خودش فتنه ابلیسه. این خودش فتنه ابلیسه. بگو یک دقیقه از عمرم مونده، اون یک دقیقه رو برنامه دارم. از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدن، گفت من 12 سال در نجف بودم، 12 روز تعطیلی داشتم. یعنی سالی چقدر؟ یه روز. اونم میگه عاشورا بود. 12 سال، میگه من 12 روزم آف بود. 12 روزم اونم عاشورا بود. اونم روز آف نیست، اونم روز برکت بردن از برای اصلا روز خاصه و همه کاراشو میگه انجام بدم، امروز باید یه کار دیگه کنم. اینا ما باید بهش برسیم. این راه که میرویم به ترکستان است. این کاری که داریم، اینجوری که داریم پیش میره غلطه. بی برنامگی، بی هدفی، صبح تا شب وقت تلف کردن. نه تنها وقت خودشونو تلف میکنن، به درک وقت خودشونو تلف کنن. وقت بقیه هم میگیرن. زنگ میزنه 2 ساعت پشت تلفن حرف میزنه. آقا بپرس عزیزم، سوالتو من نفهمیدم. بعضی موقع به خدا به اون زنگ میزنه تا من هدایتش میکنم. میگم ببین اجازه بده از بحث اون نتیجه بگیریم. خب شاکی میشه، شما چرا انقدر عصبانی هستید؟ میگم ما چی به تو گفتم؟ میگم بذار از بحث اون نتیجه بگیریم. تو دریوری میگی. اگه وقت خودت برات بی ارزشه، وقت من برام ارزش داره. طرف زنگ زده تلفن رو بر. هیچ چی پیش رفیقام بودیم، صحبت شما شد، گفتیم که یا زنگی بزنیم بیا حال احوالی بپرسیم. مرده شو رو تو ببرم، میخوام 60 سال زیاد و حال احوال من نپرسی. آقا چرا وقت رو تلف کردی؟ دیگه اومد گفت دیگه ما مجبور شدیم بریم. تو سین است و شب زنگ میزنه بیکار، کار زندگی نداری که. آقا نه یعنی حوصله ندارن. یعنی مردم اگر تو این زمین تو این حوزه شیش دنگ نباشی عزیز دل من، رک بهت بگم، همه ازتون سوء استفاده میکنن. زمان شما رو میخرن برای کار خودشون. طرف دلش گرفته، چرا شما باید وسیله دل خالی شدن اون بشی؟ بری کار دیگه کنه. یادتون نره ما نداریم تو اسلام که این مشکل مشکل توه. مشکل یک مسلمان مشکل ما هم هست. من قائل بر اینم. من خودم شده وقت گذاشتم واسه درد دل کردن یک نفر 2 ساعت 3 ساعت حرفشو بزنه خالی بشه. حالا بسیج هنرمندان هم داره جلسه برگزار میکنه. این هنرمند ها یه خورده چی بگم، نمیدونم چه لفظ استفاده کنم، لطیفن. خب اینا اینجوری نیستن، این بچه اینجوری نیستن. آره برگزار یه خورده لطیفن. یکی از این کارگردان های مشهور کشور ماست، اسم میبرم، ایشون هر 2-3 ماه یه بار زنگ میزنه 1 ساعت فوش میده به هر کی، این فلان اینجوری کرده. منم 1 ساعت گوش میکنم. ببین چرا؟ چون بابت 1 ساعت هم میدونم نتیجه دارم میگیرم. چرا؟ چون میدونم این مثل ما پوسکولوف نیستن. رفته بشه مسئول بهش قول داده زده زیرش، تلفن داده تلفنش جواب نمیده، شاکی میشه دیگه. قدر منو نمیدونم، فلان شده، فلان به همان شده، گفته پول بهت میدم نمیدم فلان. میگم تو اینجا پیش من فوش بده که بی بی سی فوش ندی. متوجه چی میگم؟ میدونم این 1 ساعت که دارم هزینه میذارم جای دیگه یک دفع خطر احتمالی دارم میکنم خیلی مهمتر. بله آدم وقت میذاره، اما اینو بهت فراموش نکن عزیز دلم، مهمترین فرد در عالم هستی بعد از ولی زمان خود توی. تو اصلا ولی زمان و ولی معصوم رو میخوای برای خودت. اما زمان میخوای چیکار؟ برای اینکه به رشد و تعالی برسی. بین قضاوتی که داری میخوری، آبتو که داری میخوری، زندگیت هم که داری میکنی، اصلا امام زمان میخوای که تعالی، میخوای با سرعت و بهره‌وری و کیفیت بسیار بالا و با شیب تند به سمت او صعود بکنی. مهمترین فرد در دنیا خود تویی، فراموش نکن. زمانی میخوای بذاری برای یک هدایت یک فردی، میبینی هدایت شدن آن فرد داره عامل هدایت رو از تو دور میکنه، به درک بلش کن. من احساس میکنم با یه آدم مشکل دار برم به چرخم که او رو هدایت کنم، خودش باعث میشه من مشکل دار بشم. احتمالش هست دفع خطر احتمالی میکنم. میگم خدا پدرش روز برد پیکار بابا. اینا خیلی اهمیت داره، خود به خودمون بیاییم. اینجوری نمیشه. من هولوش 45 اصل توی حوزه زمانشناسی و مدیریت زمان احصا کردم. فکر کنم این جلسه مدیریت زمانش 2 جلسه. اما خیلی مهمه. اگر همین 2 جلسه رو بگیرید بقیه کارتون درست میشه. مطالعتون درست میشه، ازدواجتون درست میشه، زندگیتون درست میشه، برخورد با رفقاتون درست میشه. همه چیتون درست میشه. همین 2 جلسه براتون جا بیفته، بفهمید چرا گفت والعصر ان الانسان لفی خسر. همتون دارید ضرر میکنید. هر جوری شما از زمان بهره وری داشته باشی و استفاده کنی بازم ضرر کرد. میگه شبی بود یه قافله داشت میرفت، تاریک مطلق بود، ماه نبود تو آسمون. گفتن از ریگ این بیابون جمع کنید. یه عده اندکی شروع کردن ریگ جمع کردن، عده زیادن گفتن برو بابا تو. آشغال بریم جمع کنیم، سنگ جمع کنیم. صبح شد نگاه کردن دیدن اینا ریگ نبود و چی بوده، همش در و گوهر و جواهرات و فلان. میگه هر دو گروه پشیمان، اونایی که جمع نکرده بودن که چرا جمع نکردیم، اونایی که جمع کرده بودن که چرا بیشتر جمع نکردیم. معلوم مایوس هم نسبت به عمری که دست دادن، خیلی باید بهره وری بیشتری داشتیم، حداقل باید به 4 تا زبون میتونستم تسلط کامل داشته باشم. کاملا هم شدنی بوده، نه که سختی بکشم، کاملا شدنی بوده. اما میدونم دیگه الان افسوس و مغار خوردن دیگه باز خودش چیه؟ یک ایراد در مدیریت زمانه. ولا تأسف مفاتکم، بسیار دست رفت و ولش کن، تأسفشو نخور، بر نمیگرده زمین. توهم تونلای زمانی که برمیگرده دوباره کارتو درست کنیزه، این فیلم های مزخرفه که درست میکنن بعد مرگشون یارو برمیگرده میاد کاراشو تو دنیا راست درست، یا بهشون مزهکات و مزخرفات و لاتایلاته که این توهم در من شما به وجود میاره که میتونیم برگردیم زندگی رو درست کنیم. نه عزیزم، حاسبو قبل ان تحاسبو، همچین بیاد خرمالمون کنه مرگ که نفهمیم از کجا خوردیم، هیچ راه بازگشتی هم نداره. مرگ دیدلاینه، مرگ آخر ماجراست، اونجاست که باید بزنید تو سرت یوم الحسرت، هی حسرت بخوری، هیچی ندارم. حاسبو قبل ان تحاسبو، به حسابتون برسید قبل اینکه به حسابتون برسن. برگ عیشی به گور خیش فرست، دیگران نفرستن تو پیش فرست، تو از قبل بفرست. طرف باقی از خودش به جا گذاشت، فرزندانش وقف کردن. آقا رسول الله یک خرمایی میگن خشکیده رو برداشت و فرمود اگر همینو خودش وقف میکرد بهتر از این باغ بود. خودت کار کن، معلوم نیست بچه برات کار کنه، رفیقت برات کار کنه، داداشت برات کار بکنه، خودت مهمترین عنصر در هستی تویی. کائنات، زمین و زمان برای تو آفریده شده، برای تو یک نفر. تو استعداد خلیفت الله شدن داری، تو استعداد اینو داری که به مرحله‌ای برسی که خدای تو به تو بگه صنعتک لنفسی، تو رو برای خودم آفریدم. تو استعداد اینو داری به مرحله‌ای برسی که امام زمانت که نمیتونی مثل او بشی گریه کنه در دوری از تو، عشق بریزه. ما یکی از برنامه که حالا تو سایت صوتی خواهیم گذاشت، صحابه ائمه، بعضی از این صحابه رو میخوام زندگیشو بیم باز بکنیم. ما داریم در مورد برخی از صحابه میگن اماما گریه کردن در نبودنشون، عشق ریختن، عینه گفتن، ما دیگه چجوری که مثل اون بیاد. چقدر وقت بذاریم برای خودمون؟ یه سری توهم و یه سری عدتفارا بریم هر روز یه کار رو امتحان میکنه طرف. این نشد که. برای چی؟ برای اینکه نه استعداداشو میشناسه، نه توانمندیهاشو میشناسه، توی سری توهمات داره. آقا من با این قد و قواره نمیتونم برم بسکتبالیست بشم. این یه حقیقته. علاقهشو شاید داشته باشم، اما استعدادشو به لحاظ فیزیک جسمانی چی؟ ندارم. نمیتونم برم والیبالیست بشم. تو والیبال باید برم توپ جمع کنشون بشم. استعداد من جای دیگه است. زمانهایی که همینطوری به سپری میکنیم از دست میدیم. یک شیعه اثنا عشری نسبت به عمر خودش مسئول اون دنیا پوستشو میکنن. همه مسئولن، روایتش رو براتون میخونم. اما یک شیعه اثنا عشری از آن جهت که نعمت ولایت به او داده شده 10 برابر باش حساب میکنن، 20 برابر باش حساب میکنن. عدد کثرت. خدا به همسران پیامبر گفت با شما 2 برابر حساب میکنم، چون زن پیغمبرید، از امتیاز همسر پیغمبر بودن برخوردارید، 2 برابر با تون حساب میکنم. خطا بکنید 2 برابر با تون حساب میکنم. تو چشی؟ تو همینطور که احتمال صعودت وجود داره، احتمال سقوطت هم چیه؟ خیلی زیادتره. زمین مستعده برای کشت، میتونه توش یه گیاه خوب بار بیاد، میتونه چی در بار بیاد؟ خار بار بیاد، یا علف هرز بار بیاد. شمال کشورم وقتی میری میری پر گیاه همینطور تو هم در اومده. خیلی اونم به در بحث غذایی نمیخوره. زمین مستعده، برو برنج بکن، نکاشتی علف هرز در. یک شیعه اثنا عشری و اصلا ذریه ابراهیم علیه السلام مستعد دنیم هم شو بگم، خدا حتی به لحاظ نژادی به این نژاد لطف کرده، یعنی بهره هوشی بیشتر داده، لطف کرده دیگه. خدا به فرزندان حضرت ابراهیم لطف کرد، گفت تو برای رسیدن به این خواسته ها و این که قوم برگزیده باشی و ظهور رقم بزنی، تو نیاز به این داری که چی باشی؟ یه سری استعدادهای درونی هم داشته باشی. این استعدادات بخشش استعداد هوشی توه، استعداد فیزیک توه، استعداد سرزمینی توه. چی دیگه باید به مسلمان ها میداد؟ همه انرژی دستشونه. از 14 تا نقطه استراتژیک دنیا 7 تاش دست مسلمان هست، 7 تا 8 تاش. جمعیت جوان زیاد، همه جا دنبال اینن. ما تو مملکت مشکلمون چیه؟ میگن چقدر جوان داریم. همه جا دنبال نیروی کارن، نیروی کار متخصص. ما مشکلمون چرا انقدر جوان تحصیل کرده داریم؟ چیکار کنیم؟ فرار هم نکنن خارج، اینو ترشی بندازیم. یعنی دقیقاً اون چیزی که به اسم فرصت شناخته میشه داریم تبدیلش میکنیم به تهدید. وای بر ما، وای بر من نوعی و مسئولینمون که چطور با ما حساب خواهند کرد. اینا اگه بدونن چجوری باشون قرار حساب بشه، خدا شاهد اگه بدونن اینجوری دست و پا نمیشکنه برسن به پست. اگه بدونن که تو مسئول باشی تو شیعه خانه امام زمان، متفاوت با بورکینافاسو و سوئد و آمریکا و نمیدونم فلان جا. یعنی بدونن چه پوستی ازشون قرار کنده بشه. اینو من نمیگم، اینا خودم حرف نمیزنم، تلخه براتون به درک. اینو شهید رجایی میفرمود. شهید رجایی وقتی وزیر آموزش پرورش شد گفت یا منو 20 میلیون بار میبرن بهش یا 20 میلیون بار جهنم. توجیهم بچه های امام زمان رو من میخوام وزیر آموزش پرورششون بشن. نه خیلی اهمیت داره. از چهار چیز در آن روز از شما سوال خواهد شد. اولین سوال عمرتان است. چی کار کردی؟ 80 سال بهت عمر دادن. چی کار کردی؟ آقا 10 سالشو از سخت به فلان کار گذروندم. 20 سالشو به همان کارو کردم. به طالت گذروندم رفت. فخر رازی میگه دیگه، این مسئله معروفی که شریک مال فخر رازیه. میگه دیدم یه یخ فروشی داره میگه بیاید بخرید که سرمایه‌ام از دست رفت. هوا گرم شده بود، یخش توش آب میشد دیگه. همه سرمایه یخ فروشیه، خود یخشه. گفت بیاید که سرمایه‌ام از دستم رفت. میگه اونجا فهمیدم تفسیر والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی چی؟ که ای داده بیداد این عمر میگذره، به والله قسم اگر فردا من خبر داشته باشیم این همه جوان ناکام بری تو قبرستونا ببینی رو سنگا زدن. چقدرم جالب، همه میزنن چی؟ ناکام، چون منظورشون از کام متفاوت. علی اکبر شهید شد، بعد بزنی جوان ناکام؟ اون جوان حسین فهمیده رو بعد بزنی نوجوان ناکام؟ نه خیر. بهره ای از همان اندک زمان زندگیش برده که 100 ساله هاش نبردن. دومین چیزی که سوال می شود چیه فکر میکنید؟ جوانی شماست. باز از 4 تا چیز اصلی سوال میشه، اولی عمرت، دومی باز میگه توی عمرت جوانی تو چی کار کردی؟ چرا؟ چون بیشترین استعدادها تو این زمینش تو این زمان بود. حتی برای رسیدن به خدا، آرمانگرایی که یک جوان داره یه آدم مسن نداره، محافظه کار میشه. این بحثای مهدویتی که ما مطرح کردیم، چرا بیشتر مشتریش جوونا بودن؟ این آقایون که میگن جوونا کافرن، جوونا ملحدن، جوونا از دست رفتن، که چرا با هر ریخت و قیافه و سلیقه ما جوون دیدیم تو جلساتمون؟ چون مهدویت یک آرمانه، یک هدف عالیه. برعکس این هدف عالی فقط در بستر فکری یک جوان خوب شکل میگیره. اصلا یک انقلابی در درجه اول، اصلا مهمترین اصل یک انقلابی بودن روحیه جوانی داشتنه، یعنی آرمانگرا بودن، حتی اگر فرد الزاماً هم جوان نباشه. اما شما نگاه میکنید انقلابا دست کیاست؟ نیرویی که کف خیابونه جوانه. انقلاب آقا رسول الله با جوانها بود. میانگین سنی صحابه رو نوشتن دیگه، 20 سال، 21 سال، 22 سال، 16 سال، 17 سال اینا. برید این شهدا رو نگاه بکنید، سنگ قبرشون رو بخونید ببینید چی. بله ما شهید عمو حسن هم داشتیم، چیزی اینجا من بگم داخل پرانتز، دلم این شهید عمو حسن رو که گفتم، ایشون من عذر میخوام، اما این حتما کلیپ کنید بذار تو اینترنت، حتما کلیپ کنید بذار تو اینترنت. من زمانی که سخنرانی میرفتم این طرف اون طرف، با یه بار بسیج دانشجوی ما رو دعوت کرده بود، بسیج دانشجوی دانشگاه زنجان، بعد گفتن ماشین خودمون میفرستیم. من اومدم جلو دم در خونه، دیدم یه نفر سر صبح هنوز آفتاب نزده بود، یه کارتون گذاشته توی پیاده رو داره نماز میخونه، پاشم دراز کرده نشسته داره میخونه. خیلی حس خوبی بهم داد. بعد متوجه شدم ایشون اصلا انگار معلولیتی هم داشت، نمیتونست درست راه بره. بعد دیدم پسر شهید عمو حسن، حالا اسم دارم میبرم از ایشون، دلیل داره وگرنه میدونم آب روی فرده. بعد خدمت شما عرض بشم که باش صحبت و چجوری شد و فلان، گفت من تصادفی کردم اینجوری شدم و سه تا وام گرفته بود از همون بانکی که آی خاوری رئیسش بود. بعد میگفتش که یعنی یه وام خرید خودرو گرفته بود 5 تومن، 2 تا وام خرید لوازم گرفته بود، یکی به اسم خودش یکی به اسم پسرش 2 تومن، در جمع چقدر؟ 9 تومن. تصادف کرد نتونست قسطاشو پرداخت بکنه، 20 خورده میلیون تومن بعد برمیگردوند. به غیر از اصل پولا. گفتم اینجوری که اینا با تو حساب کردن، صهیونیستایی که در دوره شگیری ربا در ایتالیا کار میکردن اینجوری حساب نمیکنن. میگفت یک نامه گرفتم از رئیس جمهور، نامه نوشتم به رئیس جمهور وقت، یه نامه داد برای همین آقای خاوری. میگه رفتم پیش این بابا که نامه هم بشدم، نوشت من نمیتونم اینو ببخشم، این بیت الماله، بیت المال من نمیتونم ببخشم دیگه، دیر کرده تو باید بدی دیگه. و کجا در رفت؟ همون که دم از بیت المال میزد. آره. بعد یکی از همین خبرنگاره هم که این برنامه پنجشنبه هست چی چیه؟ آره از اینا تهیه کنن تو دستن در کارانش، دیدم و شماره دادم گفتم مرد باش برای الان الان مد دیگه، الان خیلی بحث خاوری بابه، بیا الان همین الان وقتشه. یه سال نیم دو سال پیش بود دیگه، خیلی باب بود بهش اصلا زنگ نزد به این بنده خدا، باشی باش دریوری و دنبال سیاسی بازی ها و این حرفا. بله این شهید عمو حسن ما پرانتزو ببندیم. بله امثال شهید عمو حسن هم داشتیم که تو پادگان دو کوه روحیه میداد به جوونا. پیرمرد میدوید جلوی این جوونا تو صفای ورزش و آمادگی جسمانیشون برای اینکه اینا روحیه بگیرن. اما اکثریت این شهدا جوان. چقدر از اکثریت این جمعی هم که اینجا نشستن جوان. به لحاظ سنی. چقدر برنامه‌ریزی داری؟ بجوم از دست ندی. که جوون ناکام زیاد رو سنگ قبر زدن. بعدش از مال میپرسن که این پول از کجا آوردی، چجوری خرجش کردی، و همه این سه تا سوال زیرگروه یک سوال اصلیه در مورد اهل بیت میپرسن. در مورد سقله این سوال پرسیده میشه، علی خصوص اهل بیت، شما چه کردید با اهل بیت؟ یعنی میفهمیم که ما عمرمون و جوانیمون و مالمون رو بعد کجا خرج میکردیم، یعنی بعد میفهمیدیم دیگه اهمیت زمان و زمان شناسی اونقدر زیاده که سوگند به اینها خورده شده. اینقدر روایت داریم، این همش روایت من پرینت گرفتم توی لپتاپم هم دارم کلی. المرء ابن زمانه، امیر مؤمنان فرمود انسان اصلا فرزند زمان خودشه. شما زمان امام حسن مجتبی باشی یه جور دیگه باید کار بکنی، زمان امام حسین یه جور دیگه، زمان آقا صاحب زمان یه جور دیگه. نه تنها که زمانو بشناسی، بلکه باید چی بشناسی؟ زمانه رو بشناسی. آدم بصیر، آدم شیشتون، آدم توجی، آدمی که زمانه خودشو میشناسه، بلده در زمانه چطور زمان خودشو مدیریت کنه. این شاخص ها یه آدم شیشتونگه، یه آدم توجیهه، یه آدم سواره بر کاره. اما اکثریت مردم رو کیه تشکیل داده؟ آدمایی که زمان خودشونو به تلف میکنن در عین اینکه زمانه خودشون رو هم نمیشناسن. قرآن به زمان سوگند یاد کرده، والعصر دیگه چی باید بگم؟ من خدا، خدا قسم بخوره، خدا نیازی به قسم خوردن نداره، من تو باید قسم بخوریم جایی که ممکنه حرف اونو باور نکنن. خدا منباب تأکید، برای اینکه میدونه با کی طرفه، ما رو میشناسه دیگه، میگه من خدا دارم قسم بخورم. والعصر ان الانسان لفی خسر، اصلا انسان در خسرانه، عمرت محدوده، بعد خیلی سخت، سرمایه گذاری بسیار خطرناکه. من و شما باید تو یک تایم محدود برنامه ریزی کنیم برای چی؟ رسیدن به یک ابدیت. برای یک ابدیت بهشت یا جهنم برنامه ریزی کنیم تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، نخیر، تو N سال، چون نمیدونی چه خبره. اصلا خبر نداری، چک سفید امضا بهت بدن که تو 67 سال و 2 ماه و 3 روز و 3 ساعت عمر کنی. آخر از فردا ما خبر نداریم. از نشانه های آخر الزمان اینه که مرگ فجعه زیاد میشه، مرگی که غافلگیر میکنه، خیلی بده. قدیما طرف میفته تو بستر، مریض میشد، بیمار میشد، نحیف میشد، ها؟ طبیعیش چیه؟ یه عمری سربالایی که داره، یه سرازیری هم داره، آروم آروم دیگه طرف حواس خودشو جمع میکنه، همون قوایی که به دست آورده آروم آروم از دست میده، میفهمه به مرگ نزدیک شده. سن که میگذره، پیر که میشه، میگه که من پام لبه گوره. چقدر شنیدید؟ یعنی من هی دارم مرگ رو یاد میکنم. اما اینجوری نیست. در آخر زمان مرگ فجعه زیاد میشه به سبب گناهانی، به ما کسبت عید ناس، به سبب گناهانی خاصی که صورت میده. آقا رسول الله فرمود زنا وقتی توی جامعه زیاد بشه، مرگ فجعه زیاد میشه، مرگی که خرمالت میکنه، مرگی که چنان خفتت میکنه نمیفهمی چی شد، کجا بود، بعد بذار برگردم، تو رو خدا برگردم. آیه داره تو قرآن، خبری نیست، همینی که هست، به تو گفته بودی. چون پلیسای راهور راهنمای رانندگی میگن گشت نامحسوس نگیردت، چون هرچی التماس کنی فایده نداره. ها؟ بعضی موقع ما یه ایرادی رو شیطان تو مخمون گذاشته، فکر میکنه همه کارا درست شدنیه. اینطور نیست. میگن آقا امام سجاد علیه السلام انگشترش روش نوشته بود موت، مرگ. امام زمان بوده، رو انگشترش مینوشت مرگ، تو قنوت میچرخون مرگ رو نگاه میکرد. تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل که من تو باید چیکار کنم. میگن آقا این شب جمعه بلند شید برید قبرستون، ببینید این قبرهای باز و آدمایی که دارن گریه میکنن و کسایی که آوردن برای قبر کردن. بعد نی آدم هر از چنگا یه برنامه‌ای داشته باشه، اوقات فراغت خودشو یه برنامه ریزی کنه، هم داره میره فاتحه‌ای بخونه که این خیلی خوبه، از مرده‌ها یاد بکنید، ازتون یاد میکنه، بده بستون دنیا. بعد هم یه کلاس آموزشیه برای خودش، همه جوره یاد بگیرید. الان اینجا بحث میکنم سر این، یاد بگیرید با یه تیر 4-5 تا نشون بزنید. فرصت نداریم، وقت نداریم، خدا شاهد، خدا گواه، وقت نداریم. یعنی من نمیشه که یاد امام زمان بیفتم و بعدش یاد مرگ بیفتم، خدا شاهد نلرزم. خدا رو شاهد گرفتم به این مکان مقدس که مهدی است، دارم سخنرانی میکنم، یعنی تنم میلرزه، میگم ای اگه نرسید چی؟ من اگه الان افتادم مردم، کدوم کارامو درست کردم؟ تو اون شعر قشنگ گفتی، گفت اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید، به گمانم که بنا نیست کنارش باشی. این همه بابامون، بابا بزرگامون، نسل قبل رفتن، ندیدن، اما قرار اگر هم نبینیم و نرسیم، مؤمنه به طوفان و کشتی نوح بمیریم. تو سخنرانی کشتی نوح فقط اومدم همینو جا بندازم که خیلی ها در پیامبری نوح به دنیا آمدن، بزرگ شدن، مردند و نوح میگفت قرار است در این بیابان آنقدر آب بیاید که کشتی من بالای کوها بر فراز آب باشه. آیا مؤمن به این وعده مردند یا جهنمی شدند؟ قرار این اتفاق بیفته. چقدر در قرآن در مورد ایام و لیالی صحبت شده، یوم فلان، روز فلان، ایام فلان. اون دنیا وقتی میگیرنشون تو جهنم خرمالشون میکنن، میگن انگار که ما یه 10 روزی رو بیشتر از این دنیا عمر نکرده بود. میگن حضرت نوح، اسرائیل که اومد قبض جان بکنه، حضرت نوح قربونش برم خونه درست نکرده بود برای خودش، سه دیواری داشت، چهار دیواری نداشت، یعنی یه طرف خونه کلا اوپن بود، یه سایه بود، یه سه تا دیوار گذاشته بود، یه چهار تا برگ درختی شاخه گذاشته بود، سایه بونی درست کرده. 950 سال فقط قبل طوفان پیغمبری کرده و عمرش چقدر بوده؟ 2000 هم گفتن. ما بهونش کار نداریم، اما قرآن چیزی که قطعی گفته، ما تو روایت داریم 2000 ها، اما قرآن چیزی که قطعی گفته 950 سال قبل طوفان، حالا بعد طوفان هم پیغمبر بوده دیگه، قبل اینکه پیغمبر بشه عمر کرده. میگه وقتی اسرائیل اومد قبض جان کنه، گفت بعد وقت رفتن تو فلان، میگه گفت برگشت جواب داد اگه میدونستم عمر این دنیا انقدر کمه همین سه تا دیوارم نمیساختم. حالا طرف از فرداش خبر نداره چجوری میدزده و میچابه، کلا سر این بذاره که خشت بالا خشت بیاره بالا. خدا به دادت برس، خدا به دادمون برس. تذکر میدونم قرآن حرفش چیه، همش میگه تذکر تذکر، اصلا بحث سر این نیستش که نمیفهمی، همه چی من و شما میبینیم، همون چیزی که مؤمن میبینه کافرم میبینه، منتها متذکر شدن مهمه، نتیجه گرفتن از این. فذکر، تذکر بده، هی به یاد خودت بنداز. آدمی که سالم باشه، خدایی باشه، برگ درخت تان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. برگ درخت میبینه یاد خدا میفته، یه جک و جونوری کلاش میدوه رد میشه یاد خدا میفته، هر اتفاقی بیفته خدا رو یاد میکنه. این آدم یاد خدا تو وجودشه، اون دنیا با یاد خدا مثل برق صراط و هر رد میکنه، هیچ نگرانی نداره. ولا خوف علیهم ولا هم حزن، نه خوفی دارن نه حزنی دارن، مثل برق. ما داریم تو روایت بعضی از صراط رد میشن، بعضی هم که آویزون شدن همینجور میفتن توی جهنم. یسالونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج، یا تو میپرسن در مورد همین زمان ها، در مورد این اهل همین هلال هایی که ماه داره که هر کدوم یه زمان بندی داره، میگه ازت میپرسن، میگه بگو این برای زندگی شماست، ما این اصلا گذاشتیم شما تنظیم بکنی مدیریت بکنی. مواقیت موقع ها، وقت خودتو للناس، برای همه مردم هم نسته که مؤمن نگاه کنه یه چیز ببینه، کافر نگاه کنه نبینه، روز و شب مؤمن و کافر دیگه نداره که. اینا رو گذاشتن نه بتونی تنظیم برنامه‌ریزی داشته باشی تو. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خیلی قشنگ این آیه، خیلی میگه آیه کسایی که ایمان آوردید خودتون رو بپایید، هوای خودتون رو داشته باشید، خطر تو کمینه، خطر. کی گوش میکنه، کی دقت میکنه؟ زمان گنجه، زمان چیزی نیست قابل برگشت باشه. ای اگر جوان، ای آقا قدر جوانی تو بدون، چقدر اینا رو شنیدید، چقدر شنیدید، چقدر مثلا همون لحظه واقعا متأثر شدم و همون لحظه زندگی ما عوض کردم. طرف یه نفر که تجربه کرده یه چیزی میگه قدر جوانی تو بدون، و میگن این نیم ساعت اول میخوام بفرستم بره، فرستان اینجا رفتش خب رازید پچه رو بل کردی خبر رو من دادید که حالا ما در مورد اصول زمان صحبت ما نیم ساعت دو ماه همجور من بگیده ایبی نداره، ما میخوام زمانشون از دست ندن دیگه، بریم به آنلاین رفتن. بچه گفتن بابا سانسوری چیزی صحبت رو گفتن ولش کن، بریم چیکار کنم بابا شد یه حرفی که رفت رفته دیگه. آره بپا باشید، زمان قابل بازگشت نیست، سرمایه‌ای که رفته، ببین ماشینت خراب میشه، اصلا یه ماشینی داری کلن فاتحش خونده میشه، میری یه دونه از اون بهترش هم میخری، پولشو داشته باشی میدونی میخری، آقا شیشه خونه میشکنه، یه شیشه میندازی اصلا این دفعه پنجرم دو جداره میکنه، آقا بیمه میکنی ماشینتو، درسته یه پولی میدی اصلا ماشین رو دزد برد ماشین رو میارم بیارم، بیمه بدنه میکنی ماشین رو بزن تو در دیوار، جا در خونه بیان خط بندازن دوز بدید شیشهشو بشکن پولشو بدید. زمان اینجوری نیست، یک نیم ساعت پیش که جلسه رو شروع کردیم رفت تمام شد، رفت تمام شد دیگه هم برنمیگه. چقدر اهمیت داره دو، زمان گذرش احساس نمیشه متاسفانه، چون پیوستگی و مداومت داره. شما نبود خونتون رو احساس میکنید، نبود پدر مادرتون رو احساس میکنید، نبود چه میدونم ماشین و گوشی موبایل تو، خودکار تو، ساعت تو، همه تعلقاتی که من و شما داریم خوب احساس میکنیم، اما نبود و گذر زمان اون احساس من. زمان دزده، بی سر و صداست. اعتقاد دارم مهمترین عنصری که ابلیس بر روی اون کار میکنه زمانه. ابلیس موجودی بسیار زمان شناس. وسوسه ای که برای یه جوان میاره زمان جوانی رو میشناسه متفاوت از یه پیرمرد. برای نماز صبح یه جور وسوسه میکنه، برای نماز ظهر یه جور دیگه. بسیار زمان شناسه. گردو بار گردو تو میدوز، اصلا نمیفهمی چی شد. 10 دقیقه عمرت رو میگیره، اصلا نمیفهمی چه جوری گذشت. مورد بعدی اینه که زمان اصلا قابل معاوضه با هیچ چیز نیست. با چی میخوای عوضش کنی؟ چقدر پول بدی 10 سال پیش برمیگرده مال تو. چقدر آدمایی بودن که به یه ثانیه موتورشون اومده پایین، به یک لحظه، با آپلود شدن یک دکمه، با یه دکمه آپلود یه چیزی تمام شده، یک فیلمی تو اینترنت قرار گرفته، آبرو بر طرف نمونده، به یه خبری که مخابره شده، چقدر حاضره بده که یه دقیقه فقط برگردم. همین چند وقت پیش تلویزیون داشت فیلمی نشون میداد که گوشی بود، مثل گوشی موبایل بود، طرف 10 دقیقه 20 دقیقه زمان رو برمیگردن، اینا کشته میشدن، هی برمیگردن. نمیتونست، گروگانگیری شده، دزدی بانکی بود و اینا. اون چرت و پرت. نتیجه که آدم از دیدن یه همچین مزخرفی باید بگیره اینه که بگه نه، اینا توهم، از این خبرها نیست. یعنی میشه از همون نگاه کردن به اون فیلم مزخرف هم نتیجه مثبت گرفت. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. میشه نتیجه گرفت. مدیریت زمان به معنی نیست که سوار زمان بشین. نه. نشدنی هم هست. به معنی این که بهره‌وری کامل و حد اکثری داشته باشیم برای رسیدن به تعالی اخروی و سعادت دنیوی اخروی. حد اکثر بازدهیه، تموم شد، میشه مدیریت زمان. یه موقعی هست مدیریت زمان و رسیدن به تعالی ایجاب میکنه که شما خودتون بندازید زیر تانک. کار استشهادی انجام میکنین، کار تمام بقیه عمرتو میگه میصرف. درسته؟ میصرف مثل عبدالله ابن حسن علیه ما سلام بودی بی از امام زمان دفاع بکنی، تکه تکه شد حضرت، همه سنی نداشت اون جوان، همه بقیه عمرش گفت مال شما، همه مال شما. مدیریت این مهمه و بهره‌وری، افزایش بهره‌وری برای این خیلی اهمیت داره. حالا این مدیریت زمان برای یک فرد منتظر و غیر حتی منتظر یه سری مزایایی داره. من مزایای مدیریت زمان رو خدمتتون عرض میکنم که چه نتیجه خوبی شدش گرفت. اولین نتیجه که از مزایای مدیریت زمانه ایجاد انگیزه و احساس مطلوبیته. اصلا احساس مفید بودن میکنی، احساس سوار کار بودن میکنی، وقت اضافه میاری. آدمی که برنامه ریزی میکنه وقت اضافه میاره. چرا؟ چون بلده چجوری این کارها رو با هم هماهنگ بکنه توی یه تایم دو سه تا کار بعضا انجام بده. یا حالا که ما این خیلی شنیدید دیگه، حالا که داریم این کارم میکنیم، پس اون یعنی اون بهره‌وری بیشتر. حالا این شرایط به وجود اومده، پس بهره‌وری بیشتر. این ایجاد انگیزه، یعنی آدم گیج نیست، قشنگ یه حس مطلوبیت و واقعا لذت بخش به دست میده. من وقت بوده روزی 7 تا 8 سخنرانی داشتم، باور نکردنی، 7 تا 8 دو ساعته ها تمام که میشد خیلی خسته بودم. اصلا خودش شده یک احساس مطلوبیت و رضایتی خودم داشتم، کیف میکردم. گفتم 7 تا 8 جلسه برگزار شد، همش هم به نحو احسن لطف خودم شامل حالم شد. بعضی موقع بود اصلا قبل اینکه بیام روی صندلی بشینم اصلا میگفتم کی میخواد حرف بزنه، میشستم انرژی میگرفتم. این اون لطف خداست، این اون چیزی که ما قبول داریم و به من اثبات شد. با اگه نباشادم با شک کرد، چیز عجیبی نیست، بعیدی نیست، اصول ماست. مورد بعدی دستیابی به خلاقیته، یعنی مدیریت زمان برای شما خلاقیت میاره. اصلا یه چیز جالب به شما بگم، کسایی که دنبال زمان اضافی بودن خلاقیت به خرج دادن، درسته؟ گوتنبرگ دنبال زمان اضافه در خوابیدن، بالاخره اون زمان میخواست چیکار کنه؟ بخوابه. مادرش تنبیهش کرد، گفت باید سه بار رو انجیل بنویسی. اوه سه بار این انجیل بنویسی، پدرمون در میاد که کتاب مقدس رو سه بار روش بنویسی. بایدالله اومد ماشین چاپ اختراع کرد، 30 تا بار دکتر مامانش رو بینه، من رفتم بخوابم. خلاقیت اینجا به وجود میاد دیگه. شما دیدی میگی اگر کار تموم شد این کار بکن، خیلی وقتا ما رو مشروطمون میکنن، میگه اگر این کارو کردی میتونی این کارو کنی، یعنی مشروطه. پس تو میگردی که دنبال چی باشی این کارو زودتر انجام بدی. ما زمانی که چون بچه‌ای که بودیم خیلی کنجکاو بودیم، اگه تو خونه می بودیم قطعا یه چیزی رو فاتحه‌شو میخوندم من، یعنی باز میکردم خرابش میکردم. مهمونی چیزی میومد خونمون، یه اسباب بازی چیزی برام هدیه میآورد، قبل اینکه خودش تشریف ببره من جنازه‌شو رودش باز شده تحویلش میدادم، میگفتم بردو برد. پیچ گوشتی بازش کن، بشکنش، ببین توش چه خبر و فلان. تابستون از دست من آسی بودن، حتما ما پدر مادرم میرفتن رایزنی میکردن که ما رو ببرن بزنن یه جا سر کار، یه بردن میذاشتن سر کار که اونجا یه چیزی یاد بگیریم. اما این مهمه دیگه، یه چیزی یاد بگیر، آدم مثلا فنی بشه خیلی ارزش داره، خیلی جلو میفته تو خونه. مثلا طرف میاد واشر شیر عوض بکنه تو خونه، زنگ میزنه لوله کش میدین، برمی‌داره پیچه رو آسفا فرانسه میچرخونه، بعد واشر عوض میکنه میذاره میگه 15 تومن و پولت رو هم زمان یه دقیقه اونو با کنش. یه تابستونی بود من به پدرم گفتم که میخوام دوچرخه بخرم، گفت باش من برد میخرم دوچرخه، هم بخرید برم. بعد اولا یه خورده فازه قدبازی داشتیم، دوست داشتم پول بابامون پس بدم، دارم میرم سر کار. یه کارگاهی بود نخریسی بود، اینا چیکار میکردن؟ از کارخونه دوکا رو می آوردن، یه دستگاهی بود این دوکا رو به شکل کلاف می کرد که اینا رو می بردن فرش بافا توپش می کردن استفاده می کردن، یعنی بعدش می رفت رنگ رزی و اینا، اینا کارخونه دوکای آمادش می کرد. یه دستگاهی بود خدمت شما عرض بکنم، اینا که می زاشتیم یه تایمری داشت، مثلا توی هر بار 15 تا از اینا آماده می کرد، این می گفت تو 10 تا دوک آماده کن برو. بعد تابستونه من میخوام برم چیکار کنم؟ بازی کنم، تفریح کنم، حالا دوباره تایم میگردم دیگه اضافه. سن و سال هم نشد، پنجم ابتدایی بودیم، چقدی بودن خوب همه هول و هوش بود. بعد گفتم خدا چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه خورده میگذشت و من اون تایمی که این کار میکرد دیگه، تو بعد به پا وای میسازی فقط این کنتور مینداخت، اینجوری تایمری داشت مثلا 218 تا دور، یعنی وزنش شده مثلا 1 کیلو، مثلا نیم کیلو شده، 100 گرم شده، 200 گرم شده، چقدر بودن حضور ذهن ندارم. اینا بعد چون نخش هم گرون بود بعد اندازه میشد. بعد من اون تایم بیکار بودم تا این 200، بعد یه کاری تعریف میکردم که توی تایم مثلا 5 دقیقه ای که این 10 دقیقه 200 من بیکار نباشم. مثلا میرفتم یه مجله دانستنی هایی بود چی بود میشستم اونا رو میخوندم، بعد نگاه کردم که اگر من بتونم یه کاری کنم این دستگاه دو تا اضافه تر درست بکنه آخر زودتر میرم. یه ساعت یه ساعت بکنم پنجم ابتدایی بودیم، همین قلوشا بود، من دست به کار اختراع و کار فنی شدم. آره قوطی حلب برداشتم، یه اینقدر به ته این دستگاه اضافه کردم. این بابا اومد یه روز کار هم تموم شده، گفت چجوری اینقدر زود تموم کرد؟ گفتم تموم شده دیگه، دوکار تموم شد. اومد بالا ببینه من چی کار کردم، اومد نگاه که یه تیکه حلبی اضافه و یه چیزی شبیه شاتل درست کردیم چسب، گفت این چیو؟ بعد روشن کردم براش و خیلی خوشش اومد، خیلی هم نامرد بود. از فردا گفت باید 12 تا دوک مثلا تموم کنم، یعنی سریع اون وقتم پر کرد. گفت من زمانی با تو کار دارم، خب تو روزمزد اینجا، نه که اونجا من گفتم تو 10 تا رو تموم کنم دیگه، اونجا کلاه سرم بودم. خلاصه آدم به خلاقیت میندازه، اینکه شما دنباله مدیریت زمانت باشی بخوای وقت اضافی بیرون بکشی کلت کار میفته. اصلا عموم مخترعین میگن آدم تنبلی بودن، چون دنبال بودن که یه کاری ساده تر انجام بدن دیگه، حداقل این برداشت بهتره رو بگیم تنبل زیاد خوب نیستش. بعضی موقع هم میاد چیکار میکنه؟ از کار میزنه، مشروط میشه، مثلا یه کاری مشروط میکنیم به این کار، میاد از کار میزنه، یه کار انجام شد. اینا رو نمیگم بدآموزی داره، اینا این کارا میگن. علاوه بر سالم خواستم یه مثال از خودم بزنم بگم که چیزی بود که من خودم احساس میکردم که یه تایم اضافه تر آدم آوردن چقدر ارزشمنده. قدر زمانو ما نمیدونیم دیگه، زمان کنکور که میشه چقدر قدره یه 5 دقیقه اضافه تر خوابیدن رو میدونیم؟ کسی که درس میخونه زودتر باید باشن وقت امتحانا، یک 5 دقیقه ما قدر نمیدونستیم، ما چی لمی میدادیم 500 600 میخوابیدیم. ما یه رفیقی داشتیم، این ملعون این ور میداشت از ساعت 5 صبح ساعت میذاشت، بعد ساعت چند میرفت؟ ساعت 8 صبح، نیم ساعت نیم ساعت. پدر مردم پاشو امتحانت موند فلان به همان، حالا داستان چی؟ اصلا امتحان نداشت، میگفت میخوام حال کنم از خوابم. هی بیداشتم که آخ چیون نیم ساعت دیگه هم میتونم بخوابم. خدا بگم چیکارت نگاه نمیداری ما بخوابیم. بعضی اینجوری هم. مورد بعدی ایجاد تعادل میان وظایف گوناگونه. یعنی شما مدیریت زمان میتونه همه وظایف تو درست انجام بدی، متعادل و برنامه بدی. ببین یه شور یه چیز در نمیاری، یه نفر خیلی بیش از حد درس بخونه اشتباه کرده، بیش از حد ورزش کنه اشتباه کرده، بیش از حد بخوابه اشتباه کرده. تعادل بین این وظایف و همه وظایفش هم میرسه. آدمی که مدیریت زمان داره همه کارش انجام میشه، شرمنده مردم نمیشه. تو میگی آقا به خدا وقت ندارم سرم بخارم، چه اینجوری شده؟ من که نتونسته تعادل به وجود بیاره. یه جا زمانش داره میسوزه، یه دزد وقتی هست داره زمانشو میگیره، اونو باید پیدا بکنه. شما بعضی موقع میبینید که آقا پول آبتون زیاد میاد، پول برقتون زیاد میاد، آقا پول آب زیاد میاد چیکار کنم؟ میگه برو همه شیرا رو ببند، نگاه کنم هنوز داره کنترل کار میکنه. اینا یه جا داره آب درز میکنه. من چند وقت پیش تو دفتر بودیم، بعد من یویدم این آب گرم کن دیواریا داره کار میکنه، بعد من طول صدا اینو نشنیده بودم، سری بچه‌ها رو صدا گفتم ببینید کدوم شیر باز این داره کار میکنه، دیدیم شیر همسایه است، پول گازش ما داریم میدیم. والا این شیر همسایه است، یه انباری داره میاد اونجا عرشنگل کار داره، دیدیم پول انبار اینو. بله نه بعد از اون چیزا که از شدیم برقشون هم با ماه، آبشون هم با ماه. خب آره دیگه، بعد بعضی موقع یه جایی بگیری ببندی تا پیدا بکنی. ببینی این نشتی از کجاست؟ نشتی زمان رو باید بگره پیدا کنه. وقتی پیدا کردی میتونی بسیاری از کاراتو انجام بدی، تعادل برقرار میکنی. ببینیم مورد بعدی، تسری در کسب و رسیدن به اهدافه. اگر مدیریت داشته باشه، طرف مدیریت زمان داشته باشه، بهره وریشو ببره بالا، میبینی طرف میره کلاس زبان، 5 سال هیچ اتفاق نیفتاده، هنو ABCD داره میکنه. برای چی؟ برای اینکه بهره وری نداره. چرا؟ چون زمانای خوبی که لغت انگلیسی تو ذهنمونه رو بلد نیست. خیلی مهمه دیگه. اصلا میگن کسایی که نمیدونم چپ دستن، نیمکره سمت راست مغزشون فعال‌تره، اینا زبان زودتر یاد میگیرن، بهتر یاد میگیرن. خب یه استعداد این شناسایی شده یا نه؟ اینا رو نمیدونه، چون بلد نیست از دست میره. عدم اطلاعات اتلاف زمان به همراه داره. وقتی اطلاعات کافی راجع به مسئله کسب نمی‌کنه، همینجوری یوی یلخه میره تو کار، خراب میکنه کارو. یکی از اصول دیگه اینه که باید اطلاعات کامل نسبت به کاری قبلش کسب کرد. من نمی‌خوام این مثال میزنم، من خودم میزنم، می‌خوام غیبت کسی دیگه بکنم والا. تو دفتر بچه‌ها میذارن یه کاری می‌خوام بکنم، میگم آقا برید بگردید 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 بگردید، همه اطلاعات راجع بهش پیدا بکنید، سورس مطلبو پیدا بکنید، بعد انجام بدید. و الا میشه کارا یلخی و هر دنبیلی که تا دلت بخواد ریخته تو من بکنه. افرادی رو دیدید به خاطر اینکه این تسریع در رسیدن به اهدافشون ندارن، به خاطر چی؟ بخاطر که همه کارو هیچ کارن. دقت یعنی همه کارو هیچ کارن. تو همه کارو رفته سرک کشته. یه مدت میگه بریم کلاس ورزش. یه 6 ماهی کلاس ورزش میچرخه برای خودش و فلان اینجوری. بعد میاد میگه بریم کلاس گیتار. میره کلاس گیتاری هم یه دینگ و دونگی را میندازه و بعد چند وقت کلاسی با اون کیفش میذاره تو خیابون و بعدش هم اونو دکورون گوشه استفاده میشه. بعد یه مدت میگه نه برم کلاس زبان. میره 5-6 ماهی هم علاف میکنه خودشو، نه زبان یاد گرفت، نه یه گیتاریست، نه یه ورزشکار. یکی از همینا رو درست انتخاب میکرد، هدف گذاری میکرد، میشد یه موسیقیدان، میشد یه ورزشکار خوب. زبان دومش رو تقویت میکرد که الان میره تو کشور خارجی نمیتونه از دینش دفاع بکنه، تو حرف بزنه. من خیلی خوب با بعضی از این کاروانا الان خصوص زیارتی رفتم، صحبت کردن اینا رو باید ببینید به زبان دوم چه جوری حرف میزنه. با یکی از این بچه‌های خودم رفته بودیم کربلا، بعد این با این شوفره رفیق شده بود، بعد باش رفیق شده بود و باش عربی صحبت میکرد، نصف اتوبوس لذت میبردن، همه کلمه رو میگفت، یه علی میذاشه جلوشو، بعد یه مکسی یعنی الاتوبوس الراننده الله، یه وقت دادن بذاره. بلد نیستیم استفاده کنیم مدیریت بکنیم زمانمون دیگه. اینو بارها تو سخنرانی ها گفتم، نه نگیم خاطر مدیر زمان امروز داریم میگیم، چند بار گفتم اگر شما 5 سال پیش توی هر 3 روز 2 روز یه کلمه انگلیسی حفظ میکردی، یعنی دیگه کاری که خیالتون راحت بشه کودکان استثنایی هم میتونه انجام بده. 2 روز چی؟ روشش هم بهت بگم. کلمه رو نوشتی روی کاغذ، زدی تو اتاقت، توی گوشیت اون کلمه رو دسکتاپ گوشیت کردی مثلا، یه طراحی میکنی یه دقیقه کار میبره. بعد خدمت شما عرض بکنم که تا یه جا بیکار میشی اون کلمه رو با خودت تکرار میکنی. چجوری این هر روز شما در حال آموزش کلمات جدید هستید؟ میگه این لپتاپ اسمش چیه؟ میگه این فلانه. میگه مدل گوشی چی چیه؟ میگه بهمانه. دارید یاد میگیرید این کلمه های جدیده، اما به درد نمیخوره. حالا مثلا من ندونم مدل این لپتاپ چیه، به جای بر نمیخوره، بخوام هر لحظه کسب تکلیف کنم، اما وسط صحبت کردن با یه خارجی نمیتونی یه دقیقه صبر کن من هی دیکشنری واکنی. ببین 5 سال پیش این کار میکردید، میخوای چیز به شما بگم؟ 5 سال بعد همین حرف منو از همین الان شروع کنید که 5 سال بعد همین حرفو نزنید. آقا آدم با 1000 تا کلمه میتونه حرف بزنه توی زبان، با 1000 تا فقط، با 2000 تا خوب حرف میزنه. 2000 روز 1000 روز 3 سال کمتر از 3 سال، یعنی من گفتم خیلی طرف پخمه باشه، شیشتونگ و توجیه باشه، نه خیلی بیشتر. همیشه منتظریم خرمال بشیم، یعنی پا رو بذارن رو گلومون وقت تنگ بشه و فلان، خیلی بده. تشخیص اولویت ها از مزایای دیگه مدیریت زمانه. آدمی که مدیریت زمان نداره حاضر وقتشو برای همه کارا هدر بده. فلذا این آدم اصلا اولویت شناس نیست. آدمی که همه چی براش مهم باشه معنیش اینه که اصلا کار مهمی بگی نداره. آدمی که همه کاراش مهم باشه کار مهم نداره. اولویت ها نمیتونه. مدیریت زمان به شما اولویت میده. وقتی قدر 24 ساعت رو میدونی، ضرب در 60 دقیقش میکنی برای بعضی حتی ثانیه، میگی من 10 دقیقه وقت بذارم برای این کار که چی؟ این اولویتی برای من نداره. خدا پدرتو بیامرزه. بعد چقدر آدم کم گناه میکنه. شما خانما زبون نداشته باشید و 70% بهشتید همینجور اتوران، شما هم همینید، فرق نه. چون الان آخر زمان نشانش اینه که مردا به زنا شبیه میشن، زنا به مردا. آره نه جدی میگم، نه 70-80% گناهاتون با زبونه. تا بیکار میشه اف او چی کار داری بدبخت بیچاره اینجا، چی به تو میرسه؟ چی به تو میرسه؟ برید احادیث غیبت رو بخونید. برای همه تون دارم میگم، برای خودم هم دارم میگم، آدم تنش میلرزه. یه کارنامه طرف رو میرن اون دنیا نگاه میکنه، زنا، قتل نفس، میگه خدای قاطی شده مال من نیستش. خب اشتباه شده، میگه نه خدای تو اشتباه نمی کند، فرشته اینجوری. یه با به پیر به پیغمبر من یه قتل نفس که دیگه نداشتم، یه چه واضح توجیهم. میگن نه، اگه بابای غیبت کرده بودی گشت دیگه هیچ ثوابی نداشته، قتل نفس رو نابوده میشونست تو. بعد این رو داشته باشی، یارو گناهکاره رو بهش پرونده شو میدون هرچ خدای درسته قاطی نشده اینا تو فلان. میگن آره یکی از تو غیبت کرد، حجش آورده باشیم تو پرونده تو. حالا اون دنیا دنبال حجه بگرد، پیدا کن پرتغال فروش رو اونجا. همینه، به چی یه دقیقه نشسته لالمونی نمیتونه بگیره، زبونه رو جلوشو بگیره. آره به بعضی آقا چه اینجوری صحبت میکنی، به درک بر بخوره به کسی، بذار خود بهمون بر بخوره. جدی میگم بذار بخوام بهمون بر بخوره. الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنای با مادر در خانه خدا بدتر است. دیگه چی بگه معصوم؟ دیگه چی باید بگه؟ برای چی؟ برای اینکه بخشی عمده از همین غیبت از بیکاری میاد، از وقتی که گذاشته طرف بسه چرت و پرت گفتن، گذاشته برای مزخرف گفتن، یعنی که بیکاره دیگه. ما پدرم نظامی بوده، خیلی مرمه رفتیم، یه محله داشتیم، اینا سر کوچه 5-6 تا خانه بودن، زمستون برف میومد اینا همینجور نشسته بودن اونجا حرف میزنن. گفتم خدایا اینا چی میگن؟ بعضی ما تو کوچه فوتبال بازی میکنم، من عمدن شوت میزدم سمت اینا، خدا شد عشان یادم عمدن اینا مثلا پاشم برن. بعد چی شب شوهرش که میمد میدوی در میرفت، از سر کوچه شوهره رو میدید میپیچید میرفت مثلا. یعنی من با خودم میگفتم اگه حرف عالم آدم بود، اگر شما میخواستی مثلا کلن دانش هستی رو از اول فیزیک نیوتونی شروع کنی بیایی تا بالا، حل شده بود دیگه بابا. چقدر حرف، خب چی حرفاشون چی فلانی دخترش چیه اون پسره اینه، آمار همه محله رو داشتن، دیدم کی به چی گفته، پیرم جدیدت مبارک، نمیدونم اون کی، همه آمار محله داشت. وقتش سوزونده، سود که نکرده هیچ، از اون اومده با چیکار کرده؟ گناه کرده، ابلیس داره قهقهه میزنه. حالا بیان تشخیص اولویت نمیده طرف. آقا نمیشینم تو اون جلسه‌ای که دارید مزخرف میگید، پشت سر یک آدمی دارید صحبت میکنید. نمیخوام زمانمو برای همچین چیزی تلف بکنم. بهتون برمیخوره بر بخوره، خیلی بده مفسده توشه، هیچی نمیگم، پا میشم میرم، ببخشید من کار دارم. هر کاری داشته باشی از اون بهتره که توی جلسه غیبت بشینی که پشت یک انسان دارن صحبت میکنن. برعکس این رذیله اخلاقی بعضا در بین کسایی هستش که دین ایمون هم بعضا احساس میکنن اینو دارن، نمازم میخونن، میزنه به کمرشون نماز، نماز هنه تموم نشده. ما روایت داریم کسی که پشت سر مؤمنی غیبت بکنه تا 40 روز نماز روزش اصلا خدا قبول نمیکنه. میگه برو تو پشت سر یه مخلوق من که من ازش راضیم داری صفه میذاری، آبروی یک مؤمن رو داری میبری. شما فرض بکن، مثال رو واضح بکنم، فرض کن امام زمان هر وقت 100 تا یار نامبر وان داشته باشه، همشون 100، همشون عالی، همشون یک، بعد یکی بلند شه بره پشت سر اینو صفه بذاره بی آبرو کنه اینا رو، شما چه جرمی بر این در نظر میگیری؟ نمیگی تو در ظهور تعلل به وجود آوردی؟ تأخیر به وجود آوردی؟ کرده این کار دیگه؟ آبروی یک مؤمن رو ببره؟ میگه بیکار اولویت‌ها رو تشخیص نمیده. مورد بعدی حذف امور کارها و امور و کارهای زایده. یه آدمی که مدیریت زمان داره درگیر چیزای بی خود و بی اهمیت نمیشه اصلا. نه الزاما اون کار بد باشه ها، نمیصرفه، هزینه فایده میکنه، نمیخوام ولش کن، نمیصرفه، یه وقت بذارم برای خرید اینجا برم، نمیخواد، جمعه دیگه این کار انجام میدم. ها میگه برعکس. آقا من میگم مثلا آقا همین الان مثلا فرض بکن گیر دادن از خونه که حالا باید بره عسل بخره، مثال میزنم، من یه هفته دیگه دارم میرم اردبیل سخنرانی دارم، همونجا میگه حالا پاشم برم، زنگ بزن آی بفرستید پست بیاره، من دارم میرم با یه دونشو میزنم، این کار زاید الان وقت اضافی رو داره از من میگه. نظم یافتن امور، طرف کارش حساب کتاب پیدا میکنه، چون بی‌نظمی اصلا نتیجه اصلی، چقدرم این بی‌نظمی اتلاف وقت میاره و بی‌زمانی بی‌نظمی میاره، اینا با هم رابطه مستقیم دارن، برگشت پذیر رابطه. یا آدم بی‌نظم دنبال همه چی باید بگرده، آی گوشی من کو، کلید من کو، لباس قرمزه من کو، نمیدونم فلان، من که سر جاش نذاشتی. من نیم ساعت دوام میفهمم، برای اینکه باش اهمیت نداره. دست کلید دستشه، دست کلید دستشه، پنجه تا کلید توشه، هر بار دنبال این کلیده میگرده. یه بار نمیاد، یه برنامه بر خوش بذاری که مثلا کلید سیاه بعدیش در اولیه است، کلید سیاه دوم، یه بار وقت میذاری دیگه، هر بار پادره. اینا داری ما، اینا که دارم میگم بعضی هستن، من دارم تیکه میندازم، فکر نکنید الان مثلا دارم یه چیز کلی میگم، اینا سخنرانیه که بنده میکنم، یه بخشش برای همه عزیزانه، بعضیش تیکه است برای بعضی از بچه خودمون، دوستانمون، فک فامیلامون، آشناهامون، اینا میشنم و میدونم کیو دارم میگم. آره دیدم مثلا 50 تا کلید هر بار، ای بابا تو یه بار بینا رو برنامه‌ریزی بدین، کاری نداری که بهش یادم میدی، حالا من چی میشه دو دقیقه دو تا کلید اینجوری کنم، اینا جمع میخوره آخر حسابش، گردو گردو بارت میره. اینا بهتون میگم الگو شدن برای دیگران. یک آدمی که مدیریت زمان داره الگو میشه برای بقیه، میگن نگاه کن فلانی رو یاد بگیر، کارش حساب کتاب داره. خیلی اینا رو شنیدم، اما الگو نگرفت. خیلی آدم شاخص میشه، تو چشم میاد. برای چی؟ به خاطر اینکه یک، کارش نظم داره، دو، نظم زیبایی میاره، کار زیبا جلوه میکنه، سه، چون مدیریت زمان داره به خیلی از کاراش میرسه، محبوبیت پیدا میکنه. یعنی از 10 فاکتور شما بگیرید n فاکتور هستن، 10 تاش به ذهن من نوعی برسه، این همینجوری عامل میشه که شاخص بشه تو چش بیاد. عزت پیدا میکنه همچین کسی بین مردم. یکی از بدترین مسائلی که مردم رو از شما بیزار میکنه بدقولیتونه. بدقولی آدم رو بیزار میکنه طرف مقابلش. میدونی چرا؟ برای اینکه آدم احساس میکنه که من برای این فرد ارزشی ندارم. بدقولی به خاطر چیه؟ قولی دادم، زمانی رو در نظر گرفتم، نتونستم چیکارش کنم؟ مدیریتش کنم، از دست دادمش رفته. این خیلی خطرناک میشه، یعنی عزتش رو طرف از دست میده. یعنی برو بابا این آدم. بعد معروف میشه به دروغگو، یه قول داده یه حرفی رو زده، این بابا خالی میمنه رو حساب، آبا تناب فلانی تو نلبکی هم نرو، چه برسه چاه. یعنی حساب نکن رو حرفش. اینا دقیقا آدمان که به همم قول میدن، به همم قول میدن باشه سا آمیا اینجا، آره حتما میام خورم، آفرانج آره اونجا هم میام خورم، تو چجوری میخوای در آنو باید دو جا باشی؟ بعد هم فکر میکنه ببخشید من نتونستم بیام، مشکل داره. این حالا این باز خودش یه رذیله است، توضیح میدم توی نکات بعدی. رسیدگی به همه امور زندگی. طرف رو دیدیم اومده میگه که همه امور مهم زندگیش، میگه آقا چرا اینجوری شد؟ آقا ما دیگه سرگرم فلان کار شدیم، یه لحظه به خود اومدیم دیدیم عمرم از دیگه نتونستیم. یکی از این آقایان مسئول بود، یه بار اومده پیش من، میگه آقا مسئول میگه من خودم هم مسئولم، تو هم مسئولی. بعد کلکم را و کلکم مسئول را نداره. حالا ایشون یه مسئولیت حقوقی هم داره، یعنی پول میگه بابت مسئولیتش. اومده اون ناراحت میگفت پسرم فلان شده به همان شده اینا. بعد دست رفته بود بچهش، یک رز لو باشه دنی واقعی کلم. بعد گفتن که خب چرا وقت برای تربیت ایشون نداشت؟ گفت آه ما صبح تا شب سر کار میرفتیم میمدیم مأموریت، از اینجا به اونجا برو. اصلا نفهمیدیم بچه چجوری بزرگ شده. نفهمیدیم چجوری. یعنی چه آدم برای فرق بچه دار میشی؟ وقت بذار براش. تربیت یک انسان مهمترین سرمایه است که از شما باقی میمونه. یه بچه خوب حضرت ابراهیم چی خواست از خدا؟ میگفت من میخوام امامت ذریه من باشه. شنیده میگن آقا بر بد وارث فاتحه بفرستی؟ بی وارث فاتحه بفرستی؟ هیچ چیز خوبی از خودش نگذاشته، هیچ چیز بدی هم گذاشته. طرف همینجوری اوتوران بچهش داره اینور اونور میره برای ننه بابای مرده دارن گناه می‌نویسن. اعمال متأخره فرزند دیگه. فرزند اعمال متأخره. بعد تربیتش کرده. حالا یه موقع است پدر مادر وقتشون رو گذاشتن. عوامل دیگه‌ای بوده؟ نه. خدا جای حق نشسته. اما میدونه تو اگه وقت میذاشتی به این بچه محبت میکردی، به جای محبت‌های بیخودی که به کسای دیگه کردی و پرروشون کردی، به این بچه محبت میکردی اینجوری نمیشد. خیلی از این بچه‌ها هستن با یه لبخند محتاج یه لبخند پدرشونن. مثل برج زهرمار میمونه طرف وقتی میخونه. همه خنده‌هاش برای بیرونه، برای کسای دیگه است. من یکی از مسئولین هست، خیلیشون رو دوست دارم. این آدم ساعت 6 صبح بیدار میشه تا 12 شب داره کار میکنه و وظیفش هم نیست، کار فرهنگی هم انجام میده، فقط من باب این که میگه بیشتر کار کنم. خانم به خانمش میگه بچه‌ها ساعت 7 شب بخوابو. 7 شب بچه‌ها رو میخوان، ساعت 12 شب که بابا میاد ساعت 12 بچه‌هاشو بیدار میکنه. از 12 تا 1 عصر بچه‌هاشو نمیدونم بازی بکنه با بچه‌هاشو، کشتی بگیره با بچه‌هاش، هست یک میخوابه دوباره 6 صبح بیرون. من هر دفعه با این آدم بودم تو ماشین میدم رفت از دیگه کم خوابی. این برنامه ریزی میگه که تو ماشین بخوابه. بچه‌هاش هم ماشاءالله گل، با تربیت، با هوش، وقت گذاشته براش. برو حوصله ندارم تو رو خدا امروز سر کار نمیدونم فلان. باش 10 سال بعد تو دنبالم میدی. آره بچه میشه توف سربالا، هر روز باید این ورمت تو خیابون جمعش کنم. وقت نذاشت. آمادگی داشتن برای شرایط بحرانی و به استقبال کارها رفتن. آدمی که مدیریت زمان داره عاجز نمیشه هیچ وقت. هر شرایطی براش پیش بیاد قبلا فکرشو کرده. چرا؟ چون یک فرصت برای تفکر داره. یک فرصت برای آینده نگری داره. یک فرصتی گذاشته برای اگرهای درست، نه اگرهای نادرست. حالا اینو خواهم گفت. تو آینده بعضی غور میکنن، تو آینده غرق میشن، اصلا اشتباهه، خیلی اشتباهه. برای آینده درست، اگر این شد چی؟ آه؟ من الان سخنرانی توی لپتاپمه. آها اومدیم تصادف کردیم، ماشین رو ماشین یکی اومد دوزید. خب همین سخنرانی همینا تو فلاش هست، متنی که آماده کردم تایپ کردم تو فلاش هست. این برای اون اگر است. چقدر وقت گذاشتم؟ 20 ثانیه. 20 ثانیه بیشتر وقت نکردم. اما بوده، به خدا قسم تو همایش رفتم یارو رو ویبره از همینجوری. میگم چی شده؟ آریمون نیومده. میگم نه من تو لپتاپم براحتم دارم. میدونم. تجربه دارم. نمیخوام خودم برات میخونم. هیچ نگران نباش. طرف اینه مثلا یه قاریش نمیت کل جلسه‌اش میذاره. برای اینکه آماده نکرده. در نظر نگرفته. آدم میفته تصادف میکنه. خوش میشه. مشکل برش پیش میاد. دیر میرسه، ترافیک گیر میکنه. چقدر من اینو برای این شرایط آمادم؟ آمادگی داره. روزی که توی جلسه کشتینو برقا رفت، صوت دست شما رسید. ببین چرا؟ چون ما اینو پیش بینی کرده بودیم. اگر یک روزی برق هم رفت، ما بس صوتو بتونیم بگیریم. خب این آیا هزینه اضافه نبود اون موقع؟ چرا؟ یک دستگاه، یک سیستم کلن اضافه داره ضبط میکنه. چه اتفاقی عوضش داره میفته؟ عوضش اینه که یه سخنرانی فاتحش خونده نمیشه. اون دیگه هزینهش خیلی زیاده. اصلا شما پولی که بابت شیر اطمینان آبگرم کنید تو میده بابت چیه؟ پول بیمتون بابت چیه؟ هزینه مالی میکنید برای یک خطر احتمالی، یه موقع ما میبینیم هزینه وقت میذاریم برای این کار. آقا من دارم میام برای سخنرانی، میگم از دفتر ما مثلا تا اینجا یک ساعت راهه. خب من نیم ساعت زودتر راه میفتم. تو نیم ساعتم برنامه دارم. چیه؟ لپتاپم شارژ کامل داره، سخنرانی رو آماده میکنم. نشد، تو در ماشین یه دونه کتاب کوچیک هست مطالعه میکنم. نشد، سخنرانی ما مرور میکنم. دیگه خیلی بعید پیش میاد همینا با هم بشه. اونم شد ای بینر این نیم ساعت نوش جون شما بذار تلف. ارینه؟ نمیتونه، یعنی زمان نمیتونه شما رو تو بنبست بندازه. تو رو مدیریت میکنه. تو سوار زمان. رفع حواس پرتی و کمک به حافظه. یکی دیگه از کار مدیریت زمان. آدمی که زمانش مدیریت داره نظم زمانی پیدا میکنه، خودش حواسش هست، نمازش دیگه یادش نمیره. یهویی نشسته دیگه اوه نمازم قضا شد، میدوی یارو گوله چرا یادت رفت، چرا تو حافظت نمون. برای اینکه اگر نماز زمانش درست مدیریت بشه، تایم داشته باشه برای این کار، خیلی اهمیت داره. حواس پرتی هم طرف نداره، مردم از دستش ناراحت نمیشن. همیشه حرف همیشگی آخ یادم رفت، زهر مار یادم رفت، مگه من وقت من درگیر توه؟ بنویس. حالا این دارم مکتوب سازی یکی از روش های مدیریت زمان رو عرض خواهم کرد. بنویس چقدر بهتون گفتن مگه عاشقی؟ یه کاری یادت میره مگه عاشقی یعنی چی؟ عاشقی یعنی مقابل عاقلیه ها، یعنی بهتون بگم محترمانه همون مگه عقل نداریه؟ آره میگه حواست پرته مگه عاشقی؟ چقدر اینو شنیدی؟ به همینه. برای اینکه حافظش، برای اینکه نگاه کن ببین چیه، اینقدر تعدد به وجود میاد، هیچ برنامه‌ای نداره، یادش میره بنده خدا. اگر نظم داشته باشه اصلا نبود اون کارو حس میکنه، انگار یه کوهی رو پشتشه، شرطی میشه به اون زمان، آلارم میده برای تو. چجوری گرسنگی آلارم میده؟ و همونجوری نبود اون کار تو اون زمان به تو آلارم میده. و اون چیه؟ شما توی در طول روزتون کار مهمتون رو برداشتید، کلاسه بندی کردید و طبقه بندی کردید. آدم میتونه به همه کارش برسه، وقتی مردش هم میتونه استفاده بکنه. مورد 14 هم بالا رفتن ذریب بهره‌وریه، یعنی استفاده بهینه از شرایط و افزایش بازده. خیلی عالی. من از یه وقت مرده که میخواستم تو ماشین بشینم ماشینا رو نگاه کنم استفاده کردم، افزایش بهره‌وری داشته بر من. کمبود خواب داشتم، تا هم ماشین گرفتم خوابیدم. مثال میزنم دیگه. این بهره‌وری یعنی شما از یه نیم ساعت بیشترین طرق ممکن استفاده کردید. شما میدونید یه بعضی موقع هستش که خواب میاره، سر خواب باید کلی اصلا باید یه سخنرانی جدا بذاریم، مثلا قلیونه است. بس که خواب تو کشور ما زیاده، خوابت مثلا دیگه بالا 6 ساعت، هرچی بخواب بیشتر خوابت میاد، و اون خواب 7 ساعت 7م ساعت 8م اثری در تو که نداره. میدونید که کاهش حافظه هم داره، یعنی از بیخوابی داری میمیری. یه 20 دقیقه میگن یه جوری بخوابی که کلید اگه تو دستت باشه بیفته متوجه نشی، این یعنی اثر خودشو گذاشته. اون هورمون‌های مورد نیازی که تو خواب ترشح میشه تو خواب ترشح شده. آره 20 دقیقه نمیگم حتما 20 دقیقه بخوابی، نه بیشتر. اما میخوام بگم این یک ساعت زمانی که نیازه باید استفاده بشه. دیدی آدمی که برنامه نداره، برای شرایط خاصم هیچ تعریضی نکرده، میره تو رخت خواب خوشی اینور میکنه. من کنم میشه. بعد بخوابم. خوابت نمیاد. به زور باید غذا بخوره، باید بخورم. بعد این مریضی میاره، کسالت میاره، تنبلی میاره، بدتر میشه. شما مورد 15 هم عرض بکنم، امکان پیشرفت و بهره بردن از روش‌های جدید و نوین فقط برای کسی پیش میاد که مدیریت زمان داره. ببین چرا؟ چون فرصت داره. کسی زمانش مدیریت می‌کنه، وقت کم نمیاره، به آینده فکر میکنه، به روش‌های جدید فکر میکنه که بهتر باز بهره‌وری داشته باشه، به افزایش کارایی فکر میکنه. خلاقیت برای همچین آدمیه. اصلا روش‌های نوین مال آدمایی که مدیریت زمان دارن. ادیسون توی قطار که میرفت مسافرت، توی قطار میشست دو تا چهار تا میکرد، یکی از واگن‌های قطار دربست میگیره، کار آزمایشی انجام میده. یک کیفی داشت آزمایشگاهش بود، همونجا توی قطار یه بار واگن قطار آتیش زده بود دیگه، همونجا میشه کار میکرد. و من یه تایمی دارم هر روز بعد با قطار برم این بعد بیام، یعنی استفاده میکنم. حالا ادیسون کیه؟ نه بعدن بوده، مخترع بوده، موفق بوده. به من موفقیتش میگم خیلی اختراع. شما سیره بزرگان خودمون رو ببینید. مردم با مراجع ما، با رفت آمد مراجع ما زماناشونو تنظیم میکردن. میگفتن فلانی رأس ساعت 10 مثلا جلسه درس شروع میشه، میدیدن از این همسر روبرشون میگفت از این اتاق اون رفت چه میتونه، گفت آها ساعت 10 شد. این عینا برای امام خمینی نقش شد دیگه. تو نوفل لوشاتو همسر روبروی امام میگفت من دیده بودم که این آقا ساعت 9 صبح از این بالکن میاد بیره تو نیکوتو، همیشه 9 صبح اینه تو. من فهمیده بودم، گفت تا میونه گفت آن ساعت 9 صبح شد. خیلی ها رفت آمده ده انقدر دقیق باشه مردم ساعت مردم بشی، وقت برشون ارزش داره. همین آقای ادوارد شوارتناتزه، ادوارد شوارتناتزه، خب این اومده بود وزیر امور خارجه شوروی، ابرقدرت، یکی از دو ابرقدرت دنیا، اومده بود گفته بودن به امام، گفته بودن ساعت 9 و نیم صبح باش جلسه داریم، ساعت 9 برداشته آورده بودن. امام هم ساعت 9 تا 9 و نیم برنامه رسیدن به اخبارش بود، یعنی اخبار روز رو چک میکرد، خودش پخش زنده اخبار رو گوش میکرد. خیلی مهمه که دورش نزنن، کاغذ بره اگه مسئولی فقط کاغذی بشه، کاغذش بده که اون آدمی که کاغذ داره میده میخواد مدیریت خوش خوب نشون بده، میگه همه چی آرومه، درسته؟ همه خوبن فلان. نه امام مستقیم گوش میکرد، رادیو اسرائیل هم امام گوش میکرد. حالا دلیلش من شما بریم، نه اون رهبر این مملکت بوده باید این کار میکرده، ببینه دشمنش چی داره میگه. اومدن گفتن آقا ادوارد شوارتناتزه اومده، آقا ولایتی وزیر امور خارجه بود، برای چه بود؟ خب اومده که اومده، این نگفت ساعت 9 نه، خب حالا زودتر اومده، خب بی خود کردی زودتر اومده، اشتباه کردی زودتر اومده. آقا الان تو بحث دیپلماسی این مد آوردین منتظر بشه معنی میده فلان، گفت من زمانم اینه 9 تا 9 نیم برای این کاره. رفتن سراغ آقای هاشمی، گفتن آقای هاشمی بیاد به ما بگه. آقای هاشمی اومد 10 دقیقه گفت برو وقت خودتو تلف نکن، 9 نیم میاد. میگه سر 9 نیم شد انگار دینگ 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 ها، میگه ما اومد تو یه دستمال پارچه مثل لنگ بود، یه پارچه میجود دستش، میگفت با همون لباس معمولش، میگه اومد نشست پارچهشم پم کرد روی پاهاش، نشست خوب بگید حرفش رو زمان. خود ادوارد شوارتناتزه فیلمش هست دیگه، کاغذ دستش اینجوری میشه، خود این میگه من جلوی رئیس جمهور آمریکا رفتم، میگه ابرقدرتی بودم، میگه من جلوی هیچ کس اینجوری احساس ابهت نکردم. عزت بده بهت، نه فقط بگن بخاطر زمان شناسی صرفا عزت به وجود اومده، نه عموم این یه آدمی که اینش درسته بقیه کارش هم درسته. اینا نکته است. پزشک امام میگه من آدمی رو ندیدم تو این دوره پزشکیم مثل ایشون سر ساعت دواشو بخوره قرصشو بخوره. گفت اصلا انگار اخبار میخواستن اعلام بکنه. بیازش پرسیدم جریان چیه؟ میگه امام جواب داد گفتش که من شرعا مسئولم، اون دنیا از من میپرسن تو این دارو رو دیر خوردی باعث شد عمرت اینقدر کمتر بشه. گفتم شیعه اصلا عاشقی نیست به عمرش مسئوله، من نظر توی متخصص رو دارم اجرا میکنم، تو اینجا تو این حوزه تو مجتهدی. اینا اهمیت داشته عزیز دل من. شما فکر همینجوری میشه انقلابی را انداختن یلخی پیش رفت؟ اگر من و شما برای هر دقیقه یک دلار در نظر بگیریم، کشتن وقت کشتن هزینه نیست، خودکشی است. این خودکشی از حرفای معروف حوزه مدیریت زمانه، وقت کشی نیست، بگی من وقت کشتم، خودکشیه. حالا بعضی همشون بر بخور آدم میاد میگه ببخشید من وقتم برام مهمه، بعد بهشون بر بخور یعنی چی؟ من ما وقتمون اهمیت نداره. خب نداره دیگه، ناراحت میشی؟ نه نداره برات، من یک شب در خدمت شما هستم، بفهم. آقا خودشو میگیره بذار بگم، آدم هزینه فایده میکنه. تأکید بسیار زیادی بر بحث زمان شناسی در کلام اهل بیت داریم، من فقط چند تا از احادیث رو میخونم، خوب دقت کنید ببینید این نکاتی که بنده عرض کردم نه از خودم نگفتم، بابت تمامش ما روایت داریم. آقا رسول الله فرمودن لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، روزی نیست که بر فرزند آدم میاد، همون روزا. آقا رسول الله میفرماد هر روز برای خودش یک شخصیت داره، یک شخصیت داره، این یک موجود زنده، صاحب فهم، عقل، اون دنیا خیرتو میگیره. هر روز میاد یونادی فریاد میزنه، ندا میده. یونادی نمیگه یقول، میگه داد میزنه. یونادی فی یبن آدم انا خلق جدید، میگه میاد میگه ای فرزند آدم، من امروز مخلوق جدیدم در خدمت تو هم. و بدون و انا علیک قد شهیدا، من فردا خودم علیه تو شهادت خواهم، من در خدمت شما هستم، اما بدون من خودم جز شاهدای اون روز قیامتم، همه رو گزارش میدم. فعمل، انجام بده، کار کن، خیرن خوب پس از من استفاده کن و کار خیر انجام بده. و اگر منو از دست دادی، لن ترانی، عمرن دیگه منو نبینی. اونی که میاد یکی دیگه است، یک نفر شاکی علیه خودت گذاشتی کنار، بدون فردا من نیستم، یکی دیگه است. یا با او خوب تا میکنی یا چی؟ اونم از دستت شاکی. و یقول اللیل مثل ذالک، و شب هم دقیقا این همین حرف رو میزنه. یعنی باز برای شبها هم چی؟ قوم اللیل الا قلیلا، یه بخشی از شب رو بذار برای عبادت. میدونی میگه یعنی نصفشو. میدونی ما دقیقا نصف شب رو بیداریم؟ بیشتر از نیمه شب بیداریم؟ چه از مغرب شروع میشه دیگه؟ یا همه دو دوازده شب بیدارن الحمدلله. نصف شب بیدارن، اما به چی گذرونده؟ یک سریال مزخرف و مضحک و نشسته نگاه کردن، وقت خوش رو تلف بکنه. ای وقت بکش. حالا باز سریال کشور خودم خوبه، هرچند وقت تلف میکنه. و از اون سریال ماهواری که این با اون خیانت میکنه، اون یکی که پدر اون یکی رو در میره، وقتش رو تلف کنه میریم این نفر آقای پادشاه به کدوم خانمش چشمه بزن. همینه دیگه. آقا ما رفتیم یه جایی، این سریالی چند وقت پیش داشت، چون تا باران بود چی بود، دیدم اینجوری همه تو خونه فلان. میگفت آقا رسید به باباش، به خدا باباش هم برگشت نگاش کرد فلان. گفتم من کارگردان ایرانی رو میشناسم، ندید به شما میگم. یه ماشین یه چیز اون بغل هست میزنه به این، یکی میاد اینا میگیره این شر. گفتن آقا 10-15 قسمتش مونده، بقیه‌اشو میخواد چیکار کنه؟ گفتم اگه 15 قسمتش هم مونده با هیچی خیلی راحت باشه، من میگم قسمت آخرشه. خب گفتم خیلی بعد فرداش پرسیدم چی شد؟ من خودم جالب بود. گفت همین بود دقیقاً. خب حالا ماشین نزد یه چیز بلای دیگه سر شما داده برده بودنش. نذاشته بودن این بارانه برسه به باباش. حالا او برسه، نرسه، مثلا نمیدونم چی به تو میرسه این وسط. به خودت درگیر بکنی با اینا. نیمی از شب را خدا بیدارم و شب زنده داری میکنم. به چه گذراندی؟ به PNC. به آره دیگه گذشته، نام بردیم بولیم گذشته واسه خودشون، چه خوش و اینم داره نگاه میکنه اونجا. شنگوله دیگه، ابلیس هم داره قهر، همه خوشن، شیطون میخنده، تو هم میخندی، اصلا عشق میکنه یارو. اون دنیا خورده نگاتیو اینه، هیچ برعکس میشه یارو. هم شیطون داد میزنه، هم منو داد میزنه. امام علی علیه السلام فرمود المرء ابن ساعت، ابن زمانه. شنیدید؟ میگه ابن ساعت، ساعت یعنی لحظه‌ای که در آن به سر میبره. میگه تو فرزند همین ساعتی هستی که توشی. ان عمرک وقتک الذی انت فیه، عمر تو همین زمانیه که توش هستی. آینده هنوز نیومده، معلوم نیست باشه یا نباشه. گذشته هام چی؟ گذشته که از اصل در امروز باشه. حالا اینو توضیح میدم، همینو بهره ببر ازش. به خدا معلوم نیست 10 سال دیگه زنده باشی. باز امیر مؤمنان فرمود عمر تو مهر سعادت توست و سعادت تو در گرو اوست. اگر آن را در راه طاعت پروردگار مصرف کرده باشی، این مشروط به این، عمر تو سعادت تو دست عمر تو، کلیدش و مهرش اون تضمین شدهش اون میزنه، مهر استانداردشونه. امام صادق فرمود لیس فی الدنیا شیء، نیست در دنیا چیزی اعز عزیزتر من قلبک و وقتک، چیزی عزیزتر از قلب تو و وقت و زمانی که تو داری نیست. این دل تو، یعنی اون جایگاه ایمان انسان، یعنی از این ارزشتر. بعد ما این دوتا رو خرج چی میکنیم؟ دلمونو میذاریم جایگاه بدبینی نسبت به مؤمن. جایگاه سوء زنهای غلط نسبت به افراد دیگه، جایگاه کینه نسبت به افراد دیگه. این قلب جایگاه خدا قرار میگیره، این لونه شیطونه. امام زمان وقت امیر مؤمنان فرمود ابلیس میاد توی دلت میشینه، تخم میذاره، بعد میخوابه، اینا رو جوجه میکنه، به جیک جیک میفتن، بزرگ میشن. آدمی که نگران قلبش و وقتشه، این سعادت مند. امام صادق فرمود من که نمیگم که الفرصت تمر، هی داره میگذره. امام علی علیه السلام، زمان داره میگذره، به سان ابر میگذرد زمان، پس فرصتهای خیر را غنیمت شمارید. امیر مؤمنان دوباره، این خیلی جالب، خوب بدونید مدیریت احادیث مربوط به مدیریت زمان خیلیش متعلق به آقا امیرالمومنین. اضاعت الفرصه فهو غصه فهی غصه، از دست دادن فرصت چیه؟ غصه. اغتنم الفرصه قبل ان تكون غصه، فرصت رو قدر بدون، فرصت همون چیز داری. یه چیزی هم به شما میگم، ما چیزی تحت عنوان شانس بگید نداریم. شانس مال سکولارا و لایکاست. و ما تسقط من ورقه الا، اگه امروز اومد اینجا نشستی دلیل داشت، خدا خواسته اینجا بشی. اگه میری توی هیئتی دعوت نامه برات فرستادن، جلسه اهل بیت میری دعوت نامه برات فرستادن، فرصته چطور استفاده میکن؟ طرف براش فرصت زیارت فراهم شده، خواستش آقا ابا عبدالله الحسین، نصف وقتش تو بازارا میچرخه، خدا خواستش، میگه بیا خونم، خواستش که داره میره. قبل این که بره داره آدرس پاساژا رو میگیره، رو تلویزیونش میگه مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو. رفتن اون موقع تلویزیون رنگی میآوردن از عربستان، مقصود توی، کعبه و بتخانه بهانه، تلویزیون نه، همینه دیگه، در عمل همینا. آقا رسول الله توی یه روایت خیلی طولانی الان اینجا هم دارم، اگر همه روایت حیفه، یعنی اصلا ما فقط بیم این روایت‌های در مورد زمان شناسی رو بخونیم، بس بارمون رو بس بریم، یک دونه شو، یه بخشش الان میخونم، بخشش هم میذارم جلسه بعد. یا ابا ذر کن علی عمرک اشح من که علی درهمک و دینارک، بر عمرت بیشتر آزمند و حسود نسبت به عمرت ها، و بخیل باش نسبت به عمرت، بیشتر از چی؟ درهم و دینارت. چون دقیقا درهم و دینار رو میذاری میری، عمره که با هیچ پولی به دست نمیاد. به قول بنده خدا گفت عمر گران میگذرد، خواهی خواهی کوف درست میخندی. امام علی علیه السلام، الناس نیامون فاذا ماتون تبهو، مردم تو خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشه. یعنی کسی که عمرش داره به چی میگذرونه؟ به خواب. این روایت هم از امیرالمومنین خیلی زیباست و تکان دهنده. به درستی که عمر تو تعداد ایامی است که پشت سر میگذاری، پس هر روزی که میگذرد از عمر تو کاسته می شود. یعنی که به این باید به حس ترس نگاه کنی، یه دیدلاینی داره همینجوری میگذره، داره تموم میشه. خوش به حال اون کسایی که دکترها بهش میگن 6 ماه دیگه زنده ای، تازه همونم معلوم نیست اون 6 ماه زنده بشه، تصادف کنه، اما یه چیزایی دستشونه. ذیل آیه شریفه وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، از امیرالمومنین که در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت رو جستجو کن و بهرت رو از دنیا فراموش منما، از امیرالمومنان سوال شد. حضرت فرمود این آیه یعنی ولا تنس فراموش نکن، صحتک سلامتی تو و قدرتک و فراغک اوقات فراغت تو و شبابک جوانی تو و نشاطک ان تطلب به الاخره، به وسیله این 5 نعمت بزرگ آخرت را بطلب. نه دست ندی. این همه روایت داریم، تازه من اینا رو نخوندم، میذارم جلسه بعد که هر دو جلسه متبرک بشه به کلام اهل بیت. زمانها یه چیز نسبیه، برای یه نفر میبینید یک دقیقش به اندازه یک ساعت بقیه چی؟ میارزه. یه ضرب مثل خیلی معروف داریم، میگه اگه میخوای ارزش 10 سال رو بفهمی، برو از کسی که از همسرش جدا شده بعد 10 سال عمر رو پرس. یه ای بابا 10 سال با این زندگی کردی هیچی. اگه ارزش 10 سال میخوای بفهمی، میگه ارزش 4 سال میخوای بفهمی، از کی بپرس؟ های فارغ التحصیل. 4 سال درس خوندی، رفته مدرک مثلا حسابداری گرفته. حسابداری خوبه. یعنی ما تو دانشگاه آزاد اردبیل سخنرانی داشتیم، یکی این خانمه بلند شد گفت مدرک شما چیه؟ مدرک شما؟ گفتم من حسابداری خوندم. تو گفتم حسابداری؟ این خودش حسابداری خونده بود فکر کنم. گفت هورا فلان دست و سنه عجیبی بود. بعد بغلش هم حسابداری ها شروع کردن درس دادن و من کلا به خودم هم رحم نمی کنم. خب یکم چه نگاهش کردم، گفتم خیلی شغل خوبیه، عالی 20. باز دوباره سوت کردم، گفتم اصلا شغلی که شما بیکار نمیمونید، دستشویی بین راه هم که بری میبینی یه حسابدار گذاشتن رو صندلی، یه 100 تومن پول بده. خب گفتم به خودم هم رحم نمی کنم، چه بس دیگه حالا با هم رشته ما بشی. آره رفتم درسش رو خونده، بعد 4 سال هیچ، 4 سال عمر فنا اومده چی شده؟ داره سخنرانی میکنه. رفته تو یه کار دیگه ای داره مشغول میشه. آقا چی خوندی؟ فوق لیسانس دارم، فیزیک دارم، پلاسما دارم. از کجا داره چی کار میکنه؟ کار امور دفتری انجام میده. یه نامه مینویسه 60 تا غلط املایی توشه. اگه 4 سال میخوای بپرس، 2 سال برای یه سرباز بپرس. آی اون 2 سال خدمت، آی اون 2 سال. قدر نمیدونن که بعضیشون میگن سرباز جای خوب میافتن، قدر نمیدونن. بعضیشون هم هستش که نه، آدم زرنگمو 2 سالم تبدیل میکنه به چی؟ به فرصت. بهترین فرصت دوران خدمت سرباز، برای منظم شدن، برای لاغر شدن، برای قدر ننه بابا دونستن، برای شکستن غرور مضحک و مزخرفی که داریم، برای فرمان پذیری و ولایت پذیری، بهترین فرصت. اگه میخوای ارزش 1 سال بفهمی، برای یه دانش آموز تجدیدی بپرس. ردی ما داشتیم، به خودمون راهنمایی بودیم، هم کلاسی داشتیم، ریش در می آورد، ریشش در اومده بود، اینقدر این افتاده بود، میگفتن 3 ساله است طرف، یادتون باشه 4 ساله است فلان، همینجی می افتاد، کاری نداشت، خوش بود. ما یه هم کلاسی داشتیم، اینو در طول روز 2 بار می اومد مدرسه، یعنی اینقدر شر بود، ننه باباش رفتن خواسته بودن از مدیر. ما که زهری بودیم می اومدیم، میدیم تو درخت ها نشسته، از صبح می اومد مدرسه، بعد ورقا و دفتر مفترش هم می آورد، بعد بخ بود قضاش هم می آورد، می اومد با من گفت امروز مامانم برام ماکارینی گذاشته، همچون چیزه همونجا نهار می خورد، همچنان می افتاد، 2 شیفت می اومد می افتاد، سرش تو درس نبود. هر موقع اینجا می شد درس می خورد، می گفت من اینجا فقط منتظرم اینه که ورزش دارن اشتباهی توپ شوت کنن اینجا، بیاد اینجا به بهانه توپ و پس دادن 10 تا روپا، یه دونه نمیدونم این طرف بده اون طرف بده جواب بده. ارزش 9 ماه باید از یک خانومی که باردار بوده بپرسی، که 9 ماه عمرشو گذاشته پای یه بچه، بعد از اون پرسید، همیشه داره کم میشه. برای ارزش 1 ماه از مادری باید پرسید که نوزادش نارس به دنیا میاد، زودرس به دنیا میاد، میمیره، 1 ماه همش. برای 1 هفته باید از سردبیر 1 هفته‌نامه بپرسی، برای 1 هفته که چجوری جون میکنه، برای 1 روز چی؟ از یه روزنامه، هر روز یه برنامه جدید، اصلا واقعا شغل پر استرسی. دور این روزنامه قدس ما رو دعوت کرده بودن سخنرانی قدس مشهد، ما شب توی همونجا خوابیدیم تو محل این روزنامه. اینا شبا تازه کار میکنن که صبح روزنامه آماده بشه، ریلا اینا رو میبرد و ما گفت دوست داری نگاه کنم؟ گفتم آره فرصت خیلی خوبیه، درسته. بعد با خودم گفتم اینا هر روز تو باید مثلا 6 تون باشی، خبر رو به پای بیای بنویسی چاپ کنی برسه دسته، یعنی اصلا آدم مخش سود میکشی. 1 روز چقدر مهمه؟ بعد ارزش 1 دقیقه رو بعد کی بپرسی؟ از منی که از هواپرواز جا موندم. این دکترام هر دفعه میره پیشش میگن که یک دقیقه دیر میرسید، من نمیدونم یک دقیقه چیه، دیدید یک دقیقه اینو دیر میرسونید فلان، ارزش یک دقیقه رو خوب براتون گوش داد میکنن همیشه. یه نفر از قطار جا میمونه، قطار واسه هیچ کی نمیرسه، ارزش یک دقیقه. اینجا صحبت، ببین صحبت 10 سال بود شده به یک دقیقه. ارزش یک ثانیه رو برای اون کسی که از یه تصادف جون سالم به در میاره، یک ثانیه دیرتر واقعا فرمون میچرخون خورده بود. بعضی موقعا لایکشی صحبت میلیمتره، یه سانت، ارزش یک کمتر از ثانیه رو بعد از اون قهرمان المپیک بپرس که با هم میرسن سر صدم ثانیه، میبینی یکی میشه اول میشه دوم، یکی مدال طلا میبره اون یکی نقره میبره. یک بررسی دانشمندان انجام دادن، شما در یک عمر 60 تا 70 ساله 8 روز از عمرتون رو صرف بستن بند کفشتون میکنید. در یک عمر 60 ساله، حالا این یه خورده این بر اونورم میشه، چه باز نیم ساعت دوم سومه آباش، در یک عمر 60 ساله 8 روزش داری بند کفش میبندی. حالا فرض کنید یه نفر یک کفشی داشته باشه که بندی نباشه، 8 روز به نفعه. حالا ما بگیم پا کردن هم بگید مثلا 2 روز ببره غیر بندیش. من خودم مثلا کفش بندی خیلی سالهاست استفاده نمی‌کنم چون حوصله ندارم. یه جا میره اصلا گیرت میندازه. حالا اینه فقط صرف این نیست، یه جا شلوغت میفته رو اولت میدم والا. انتظار سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی یک ماه از عمر شما رو میگیره. یک ماه از عمر شریف و پشت چراغ قرمز منتظری که سبز بشه. برای یک ماه هیچ برنامه‌ای طرف نداره. آقا حالا 20 ثانیه رو چیکار کنم؟ ذکر بگم. سخته؟ زبونم بریدن. بگو لا اله الا الله. تو دلت بگو. برعکس این ایدئولوژی، این دین برای ثانیه ها برنامه داره. نماز غریق داریم. آدمی که داره غرق میشه میتونه نماز بخونه. چی میگه؟ یا الله اکبر، نماز حساب میشه. لحظه غرق شدن یا الله اکبر چی میتونی بگی؟ بلند نمیتونی بگی، تو دلت بگو. 20 ثانیه هم میشه بله ذکر گفت. 20 ثانیه اصلا میتونه همه چی به کلاس آموزشی شما تبدیل کنه. 20 ثانیه رو بهره وری بذار برای یه چیز دیگه، یعنی برای طلب علم. چیکار کنم آقا؟ رفتار مردم رو توی ماشین آنالیز بکنم. فکر کردی آقا یه نفر سخنران میخواد بشه یه پژوهشگر، از کجا سوژه پژوهشی بیرون میکشه؟ دل این مردم. از تو مترو وقتی نشسته باش صحبت میکنن، وقتی شاکن فوش میدن، میفهمه چه موقع مردم عصبی ترن، چه موقع راحت ترن، چه موقع شادن، چه موقع شوخی میکنن. بعد برخوردش با مردم چیکار میکنه؟ درست میکنه. گرفتن شماره تلفن، گرفتن شماره تلفن، نه صحبت با تلفن، گرفتن شماره تلفن یک ماه از عمر شما رو میگیره در سال، در عمرتون. یعنی یک ماه در عمرتون شما دارید شماره تلفن میگیرید. سه ماه از عمر آپارتمان نشینان توی آسانسور میگذره. حالا نه خورده این ورمور هم داره دیگه، بس دیگه آپارتمان نشین شهرهای بزرگ، سه ماه از عمرش تو آسانسوره. تو 60 سال 70 سال عمرش از 60 تا 70 تخمین زدن. مسواک زدن سه ماه از عمر، مسواک زدن عادی، بعضی خیلی طولانی یه رو 20 دقیقه مسواک میزنن که هیچ، سه ماه از عمر مسواک زدن میگیره. انتظار برای رسیدن اتوبوس 5 ماه، استحمام 6 ماه تا 1 سال. دیدی بعضی میرن حموم نمیتونی بیرون بکشیشون، باور کنی اصلا. حالا حموم خوبه، طرف مثلا اون دنیا ملک اومده ازش داره میپرسه میگه 4 سال از عمر تو کجا گذروندی؟ میگه تو مسترا. 4 سال هم. باور کنی این برای اینکه آدم تابع عادات غلط خودشه، تابع عادت غلط خودش. این باید به سربازی تا بشمارسه بره همون بیاد، باورتون میشه؟ با سه تا شماره طرف لباسش در نمیره، حموم میکنه، به لباسش میپوشه، خبردار وایستاده. شما خانم سربازی رو پیچوندید، کلا براتون پیچوندن راحتی. با این آقایینی هم که میرن میدونن بشمار سه، بشمار یک، همینجوری میگه آقا سری لباسو ساز تون تون خوش بود، وقت نداره. یارو میره دو ساعت تو حموم میشینه، دوش و میکنه، آب گرم یادی خود آب بازی میکنه، فکر میکنه فلان. آره همینجوری 4 سال عمر آدم تو دستشویی بگذرونه خیلی بده ها. 4 سال 4 سال اصلا میشه لیسانس بگیری. غیر اینه 4 سال میشه تو لیسانس بگیری، کار دوره کارشناسیشو، مادر دوره کارشناسیشو دستشویی بوده طرف. ما هست آدم هایی میشه دنبالش، یعنی دعا باید بکنیم دستشویی نره، بعد بزنید تو سر و کلت آه فلانی رفته دست شدید، دیگه ول کنید یه فکر دیگه به حالت کنید، همین دیگه فایده هم نداره. خوردن و آشامیدن 4 تا 5 سال میگن وقت رو میگیره. نه فقط حالا عادی ها، کسی هستن که برو تا 10 سال هم میمیره بالا، دو برابر بقیه وقت بذارم از خوردن، چیز عادی و میانگین حساب کردن. تماشای تلویزیون 10 تا 15 سال عمر. بعد چی یاد گرفتی تو این 10 15 سال؟ موقع از اخبار رو گوش کردی، یه مستندی رو نگاه کردی، شبکه آموزش زدی 4 تا نکته یاد گرفته، یه مستند علمی دیده، یه زبان یاد گرفت، چه میدونم زده شبکه قرآن تفسیر قرآن داشتن میگفتن اونو گوش کرده. نه میشینه سریال تموم شده بعد فردا دوباره تکرارش هم میبینه. من خیلی آدم میشه تکرار اینا رو نگاه میکنم خیلی برام عجیبه، میگم دیگه دنبال چی میگردی اینا؟ این تو این لایه‌ای فکر کنم نگاه میکنه، نقد لایه‌ای میخواد بکنه. ما باید پاسخگوی وقتمون باشیم، اینو یادمون نره. اون دنیا میگن گفتم 4 تا سال دو تاش چی بود؟ وقت و جوونیت. یعنی یک عمرت، دو توی عمرت جوونی تو کجا گذروندی؟ 20 سال هم از توی 60 سال خواب هستی. 20 سال از عمر انسان تو خوابه. 1/3 در روز بخوابه 8 ساعت، توی 60 سال میشه چقدر؟ 20 سال که بیشتره. چون طرف مریضی داره، شرط پیش میاد، یا طرف میبینی شب 4 ساعت میخوابه، روز بعدش باید 10 ساعت بخوابه. 15 ساعت بخوابه، چون خستگی هیچ وقت خواب شبو جبران نمیکنه خواب روز. خیلی حرفا، یعنی فرض بکن طرف بتونه از خواب روزش 1 ساعت کم بکن، چقدر میفته جلو؟ این خیلی اهمیت داره. اینا رو میگم، مراقب دزدای وقت باشیم. دزدای وقت اون چیکار میکنن؟ وقت ما رو میدوزن، که دونه دونه شو گفتن، آداب غلط، نظم نداشتن، یادداشت نکردن فلان. من اینا رو لیست کردم براتون میگم. کار شیطونم گفتیم دزدیدن چیه؟ وقتی مثلا شیطون سارقه، حالا 10 دقیقه بیشتر بخوام، به جای بر نمیخوام، 8 میخوام باشه 8 روب. تو حالی نیست کل عمرت 8 روب شده، چقدر جمع کرد. مهمترین دزدان وقت عبارتند از نداشتن سؤل امنیه، یعنی که بارها سخنرانی کردم، سؤل هدف اصلی هستی و زندگی، امنیه اون چیزایی که میخوایم برسیم به سؤل. حضرت موسی امنیه هاش چی بود؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغته من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اینا که میخواست، اینا خواست داشت. همه اینا رو برای چی میخواست؟ لکه یا الله، برای تو. اینا رو میخوام که بتونم دین تو رو گسترش بدم. اونش سوال. اصلا برای چی زندگی داری میکنی؟ یه سوال خیلی ناجوری از هر کی میپرسی آشمز میشه. میبخش شما برای چی داری زندگی میکنی؟ یا بعد از این جواب کلیشه‌ای بده، ما برای رسیدن به سعادت هیچ اعتقادی هم نداره، بگیم سؤل نداره. امنیه یعنی اون سرحد تیترار من، آقا میخوام دکترا بگیرم، که چی بشیم؟ آقا استاد دانشگاه بشیم. خب بعدش چی؟ آخرش چیم؟ استاد دانشگاه بشیم مثل چیه؟ بینم استاد دانشگاه، به من استاد دانشگاه به چه درد میخورم؟ بگونم، بگو به چی میخوام برسیم، من بدونم خبر داشته باشم. من فکر میکنم خیلی حال میده آخه استاد دانشگاهی اینجی میاد دنبال من. آها بحثش کنم، تو دنبال عقده نداری، ملت دنبالت بودن نمره بخوان. خب چرا الان استاد دانشگاه یه معلم شد؟ تو معلمی هم دنبال نمره با دنبالت میدن تو بیشتر. چی میخوای؟ بعضی موقعی خواسته هم سؤال است، از سعلم یاد دیگه، یعنی خواسته هدف زندگیش طرف معلوم است. داشتن عادات غلط، عادت غلط زیاد خوابیدن، عادت غلط زیاد خوردن، عادت غلط زیاد برای قضای حاجت در دستشویی ماندن، این عادت غلطه دیگه، وقتشو داره تلف میکنه. یه قدیما شما یادتون میاد بزرگتراتون، اونا که همسن سال منن، آره رو پشت ما میخوابیدن. هم تو شهرستان که آب و هواش خوبه پشت بند میزدن مردم، اینجوری آپارتمانی نبود، زایه نشده بود، یعنی کسی تسلطش رو تو خونه مردم، رو پشت ما میخوابیدن تابستون، خیلی هم لذت بخش بود میخواب پشت ما. ما یه همسایه داشتیم، یه هر موقع بیدار میشد نیم ساعت تو جاش همینجوری میشست. من قشنگ یادمه، قشنگ نیم ساعت میومدن صداش میکردن فرست و تکون نمیخورد، در عباساقایی بود همینجوری استندبای بود، یعنی این نیم ساعت طول میکشید این بالا بیاد سیستمش، من ویندوزش عوض میکردن. خب آره تا میخواستیم بالا بیاد نیم ساعت هر صبح تابستون، حالا ما دیدیم تو خونهشون هم لابد زمستون همینجور بود. خب بیدار میشه میشست، این پتوش بود چی بود که روش مینداخت، رو اندازش تو دوشش همینجور سر و کله همینجور صوتی میشنون پلاسیده و جولیده، گفتم اینجوری من میشه. عادت غلط داره. مورد بعدی بی نظمیه، طرف هیچ چیز سر جاش نیست، گفتیم این عادت غلط بی نظمیه، باید نظم داشته باشه. کجا خیلی از این عادت ها میشکنه؟ مثل سربازی، خیلی جای خوبیه، بهترین فرصتی دارم آدم بشه. قدیما طرف میرفت سربازی برمیگشت بهش زن میدادن، گفتن درست شده، مرد شده. بی برنامگی، از دزدا و سارقان حرفه‌ای وقت بی برنامگی، طرف هیچ برنامه‌ای نداره برای زندگیش. خواب زیاد، ماشاءالله مبتلا به همه، چقدر همینج میذارن برای خواب، دنبال بهانه میگره خواب. بعض از اینا بیماری ها، یعنی خون طرف کثیف میشه میگن خواب طرف زیاد میشه. کسی که خوابشون زیاده این پزشکای سنتی میگن برید طب سنتی میگن حجامت کنید، واقعا هم اثرگذاره. من خودم تشخیص دادم خوابم زیاد بود، رفتم حجامت کردم سر حال شدم. اصلا هر چی بخوابی خواب میاره، اینو گفتیم 20 سال از عمرمون تو خواب باشیم. حالا بقیش هم تو خواب ما اون 40 سال دیگر رو، یعنی خواب عرف که معروفه. مکالمات اضافی و غیر ضروری و پرحرفی، همین زبونه بخش عمده ای از وقت ما رو میگیره، صبح تا شب بنگ بنگ با این تلفن، بابا بس دیگه. سر کارم که هست گوشی رو برمیده بعد گزارش بده، آره امروز اومد. اصلا لحنشون هم همینجوری خدا شاهده، من خیلی دقت کردم. و خب مثلا رفتی توی مطب پزشکی نشستی منشه برش، آره امروز نه دکتر نیومد، اون یکی دکتر اومده، ها نمیدونم حالا برم نرم، تو چی کار میکنی؟ وقت خودشو، بعد شما سوال داری ببخشید فلان، شاکی هم میشه مثلا وسط مکالمه ارزشمند ما اومدی وسط، مثلا چی شده؟ دو تا رئیس جمهور داشتن با هم حرف میزدن انگار. اینجوری خیلی از وقتمون میره. مکالماتتون رو کوتاه کنید، این دزدای وقت من حساب شده دارم عرض میکنم، مکالماتتون رو کوتاه کنید، هدف داشته باشید از صحبت. ببین طرف زنگ زده بپرسه ساعت چند میرسید، چرت و پرتای دیگه داره میگه. آقا کی میرسید؟ کجایی؟ از کدوم راه داریم؟ خب خدافظ. ما همین الان که اومدیم اینجا این بچه‌ها خیلی کارهای عجیب غریبی میکنن، در رو من قفل کردم اومده بودن، بعد من هرچی کلیدو نگاه کردم بعد دیدم قفل اونوره، یه کلیدو نگاه کردیم دیدیم بیا با شیشه رو بشکنیم مثلا دست میرسیم به قفل و فلان. زنگ زدم و میخندید، یادمون رفت بابا مردم منتظرن و فلان. بعد ما رفتیم از در پنجره، گفتیم تا این بنده خدا داره میاد، در پنجره نگاه کردم یه رهگذر بهش میگم آقا این کلیدو بینو میگه وا کنه تو هیروبی بودی، نمیدونم چی کار کرد، چقدر خلاف راهنمای رانندگی چی ها انجام داد، خیلی زود رسید. زنگ زد که من پایینم، رسوندیم و درو وا کردم. داستان سر همینه. بله اینا بچه ما میگیم شما نمیدونن، طرف خودش داره عشق میکنه. بعد من هی تلفنی باش چک میکردم کجایی، از فلان جا بیا، از این خیابون بیا، خودش هم چک میکرد از این خیابون بیا، حالا بیا اسمس بده. دیدی بعضی ما مثلا میخوان هزینه کم بکنه، طرف اسمس بده، بعد اسمس لحن نداره، اون یه لحن دیگه برداشت میکنه، بعد میگه تو چی میگی فلان، یه دقیقه حرف بزن تموم بشه بره دیگه. سوالات بیجا تو مکالمات بخش عمدش مال سوالات بیجاست، یعنی بیکار میشه. خب دیگه چه خبر؟ آخ خیلی حرفها، دیگه چه خبر یعنی چی میخوای بگی تو اون جواب؟ من واقعا نمیدونم دیگه چه خبر. عشق میکنه طرف، خب خوبید ان شاء الله. بعضیا دیدید خدا وکیلی باشین تلفنی صحبت میکنی با خودت میگین چجوری قرار من تموم بکنم، یا یعنی پروسه بریزی برای تموم کردن، پروژه و تعریف کنی که تموم کنی مکالمه رو باش. خب خوبی؟ آره خوبم، دست شما در نکن، سلام دارم خدمتتون. بله خیر ان شاء الله. من هر موقع بگم با تلفن داشتم با کی صحبت میکنم گفتم خیر ان شاء الله، تمومش کن. خب آخر ان شاء الله. بله خب خوبه. میگه ای خدا با این چجوری باید تمومش کنی؟ نمیدونم، دوست داره صحبت بکنه، یا فکرش یه جای دیگه است، دوست دارم چه حرف بزن. عدم واگذاری امور به دیگران یکی از دلایلش، طرف همه کارا رو خودش انجام بده، تخصص نداره، هم وقت خودش رو میگیره هم وقت چی؟ بقیه رو میگیره. ما کسایی که میتونیم مؤسسه میخوان همکاری کنم میگم جان هر کی دوست داری وقت ما و خودتو نگیر، الکی میای میگی میتونم، بعد میای وسط چی خراب کنه. داستان سایت ما همین بود عزیزم، پول نداشتیم، یه دمی میمدن ادعا میکردن که چی ما انجام میدیم، بعد میمدن نبود یارو، هی زنگ مردم اس ام اس سایتتون بالا نمیاد، آقا کجاست؟ نیست، تلفنش جواب نمیده. خب مگه آزار داری مردم؟ از این چه گناهی داری میکنی؟ سایت امام زمان پایینه؟ گناه داری میکنی؟ مسئولیت رو قبول میکنه، اصلا نمیتونه دستش بر نمیاد، هم وقت خودش رو میگیره. بعد تو این شرایط میدونی چه دیگه، هم اون ناراحت هم تو ناراحتی، میاد میگه دو سال از عمرمون رو گذاشتیم مثلا تو این مصاف براشون سایت زدیم و قدر ما رو ندست، آخرش گفتم برو. بله که میگم برو، ما هم دستت ناراحتی، میگیم دو سال عمر ما رو وقت ما رو گرفتی. همه کار رو طرف خودش انجام بده. یه موقع است یه فردی از تفریحش کار فنیه میتونه انجام بده. یه مثال دیگه هم باز برای این دارم، قفل دفتری که قفل عوض شده بود و خراب شده بود، رفتن قفل گرفتن برعکس گرفته بودن، یعنی در بعد این زبونش میچرخید، بعد ما گفتیم تو این بخواد بره و فلان، اینو بازش میکنه، بازش کردیم و چرخوندیم از تو و فلان، و بعد برای یه کار دیگه رفته پیش قفل ساز این دوست ما، بهش گفته بود چی، گفته بود ما اومدیم اشتباه گرفتیم خودمون برگردونیم، تو چجوری این کار کردی؟ گفته بازش کردم فلان، گفته بیا نگاه کن اینجا رو، یه پیچ‌پیچی کرد تق این چرخیده بود. راهکارش اینه دیگه، یعنی اون آقا تخصص داره برای همین کار، هزینه رو خراب میکنه، هزینه سرمایه و هزینه عمرش. عدم مشورت با افراد خبره، استشاره، طرف اهل استشاره نیست. یه چیزی گفتیم به باب استفعال رفت، یعنی چی؟ استشواره دیگه، شد استشاره، یعنی یه چیزی طلب کردن، خواستن، استعلام میکنن، استقلال، طلب استقلال، یعنی بابا طلب دیگرگونی، استشواره یا استشاره طلب مشورت کرد، بگم از آنو بپرسن متخصصینشون، آقا من میخوام این کار انجام بدم، نیم ساعت وقت میذاری برای مشاوره، عوضش بابت این 30 دقیقه 30 سال از عمر تو خراب نمیکنه، سراغ متخصصش هم میری. ما یه استشاره داریم، یه استناره داریم، یه استخاره داریم، اینا رو بگم. استناره نوریه که خدا تو دلتون میذاره، اینو هر بنده‌ای حس کرده، یه جایی هست نور به دل انسان میفته توی انتخاب ها، کسی میخواد انتخاب کنه خدا یه نوری تو دلش میندازه هدایتش میکنه، اون الهام الهی و وحی الهیه. حضرت موسی مادرش کار خیلی عجیب غریب کرد، چیکار کرد؟ بچه رو تو سبد انداخت تو دریا، تو رود نیل آب ببر، خیلی کار عجیبه، این استناره است. یه جایی از استشاره، از همه اینا بهتره، چون استناره رو ما زیاد قدرت تشخیص در موردش نداریم. مشورت گرفتن از افراد متخصص، از مجتهدین هر حوزه، از فقهای هر حوزه. آقا من میخوام سخنرانی کنم در مورد فلان نکته در اسلام، به سراغ هر روحانی نمیرم، به شما بگم بحث تاریخیه تماس میگیرم به یه عالم دینی که تخصصش حوزه تاریخه. بحث حدیثیه اگه تو حوزه رجال به یه مشکلی خوردم به هر کسی رجوع نمیکنم، چون دیدم خیلی وقتا اختلاف نظر جدی داشتن، رجوع میکنم ممکن متقاعد حرفم بزنه میگم آیت الله فلانی گفت، دهنای همه رو میبندم. خیلی اهمیت داره. یه جایی هست واقعا مشورت میکنی دو دلم میمونی، اونجا گیر میکنه، اونجا بری سراغ چی؟ استخاره، که اونم استخاره با این چیزی که من و شما داریم کلا تفاوت داره. خیر خدا با اون خیری که من و شما میبینیم متفاوت عزیزم. طرف من به امام صادق عرضه داشت که یا ابن رسول الله من میخوام برم تجارت. آقا فرمود خیری درش نیست. گوش نکرد به در سخت بر امام. بلند شد رفت. برش سه برابر سود کرد. اومد گفت آقا چی بود این ماجرا؟ من سه برابرم برش جیب زدید. گفت یادت تو فلان منزل نماز قضا شد نماز صبح. از این دو تا نتیجه بگیرید. یکی نماز چقدر مهمه. گفت نمیارزید این سود به اون نمازی که از دست رفت. اون دنیا میفهمید چقدر میارزه این درکت. اون که عرق میخوره میگن تا 40 روز قبول نداریم. اون که غیبت میکنه میگن تا 40 روز قبول نداریم. اون میفهمه اون دنیا. یک آهی میزنه، یک حسرتی. نکته دیگه این که چی؟ خیلی تعریفش متفاوته. اگر کسی خودش رو شیشتم سپرده به خدا میگه خیر مرا در این میگه چشم، هر چی نتیجه استخاره اومده دیگه انجام میده. بعضی اینقدر استخاره میگیرن تا اونجوری خودشون بخواد اتفاق بیفته. من دیدم دیگه گیر گیر گیر. آقا کسی نمیشناسه استخاره بگفت من خودم زیاد نمیگیرم استخاره. به ندرت پیش میاد، شاید دو سال یه بار اینجوری به شما میگم، خیلی خاص میشونم کار ما ایجاب میکنه واقعا. بعد گفتم من پیش مثلا فلان کس مثلا استخاره میگیرم، پس حالا تو باز ما زنگ نزنید اون پیش کی استخاره میگیره سن صدا پدر ما رو در بردن برام سخنرانی قبلیه برای این رمالی اس ام اس ها بگو ما پیش کی بریم. ولو میکنید تو رو خدا حالا سخنرانی کن که پیش اینا نرید. بعد آره به من ربطی رو بپرسن نمیگم. خیلی گیر دادم من بهش گفتم. بعد گفت نه استخاراش خوب نیست. به خدا دیدی میگه فلان استخاراش خوب نیست. میگه چی شده؟ این آره میخواد نمیاد، دوباره گرفته نمیاد، داره اومده با... آیا جواب اومده تو چرا انقدر سرتقی؟ میگم نه. خب تلویزیون یکی از قاتل دیدی 10 تا 15 سال وقت میگیره، یکی از قاتلای وقتها. البته این آمار مال زمانی بوده که اینترنت زیاد وارد نشده بوده، الان از بحث تلویزیون کم شده و فضای اینترنتی و سایبری خیلی وقت گیر شده. یعنی وقت میذاره برای چت کردن تو فیسبوک رفتن نظرات اینا رو خوندن، واقعا طرف داره وقت خودش رو تلف میکنه. حالا اینا خیلی کارشناسایی مثلا خیلی مهمی هستن تو این حوزه، مثلا بریم نگاه کنیم ببینیم نظراتشون چی. تلویزیون خیلی وقتمون رو میگیره. اصلا این صفحه شیشه‌ای میخواد کامپیوتر باشه، تلویزیون باشه، ماهواره باشه، هر چی میخواد باشه، LCD باشه، هر چی میخواد باشه، خیلی داره وقتو میگیره. عادت کنید چشتون رو ندوزید. گوشی موبایلش چقدر بازی نمیدونم چی، این بازیایی که همینجوری وقت آدمو میگیره. من یه بار یکی از همین بازی رو ریخته بودم تو گوشیمون، انجام رفتم توی پراپرتیس بازی نگاه کردم دیدم اینم 13 ساعت 18 ساعت چقدر از وقتمو گرفته بود. 10 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه خودش شد. من اینقدر سرگرم این بازی بودم. حالا چون اونجا گفتم راستش میگم شما این کار رو گفتم به علی دیگه بازی نمیکنم. گذاشتم و دیگه همش دست نزدم. از گوشی رو هم پاکش هم نکردم. گفتم تو هستی من به تو دست نمیزنم. تو 10 ساعت 12 ساعت عمر منو مثلا گرفتی؟ بازی رو یه بار تموم کرده دوباره دور دوم انجام میده. میخوام رکورداشو بهتر کنم. با کجا ثبت میشه این رکوردا؟ به خدا کجا ثبت میشه این رکوردا؟ همه رو 3 ستاره برم. تمساح رو همه رو 3 اردک باید برم. من امینم خنداتو مینم چیه؟ برای تجربه بسوزه. شرکت و جلسات اضافی مباحث غیر ضروری و بعضا مفسد. آقا هر جای جلسه هیئتش تموم شده میشینن همیشه. میشینن. بگیم بخندیم هر هر کر کر. خب پاشو برو کار زندگی. تا 2:30 شب اونجا میشینه نماز صبحش قضا میشه. یا قرونه میارزون هیئت. آقا نشستن چهار نفر توی زنگ تفریح یه جای بین دو تا کلاسه دارن غیبت میکنن. اصلا من حرفم نیست شما کتاب دستتون باشه و فلان، نه با تفریح کنید. اصلا بچه تو زنگ تفریح بپره بالا پایین، از در دیوار بره بالا، بازی باید بکنه، ورزش حوازی داشته باشه، نشسته اصلا کمرش داغون شده بچه بدوه. من یادم اون موقع مثلا یک روش تربیتی غلط بود، مثلا مدیرم به زور میگفت هر کی تو ساعت تفریح زنگ تفریح کتاب دستش نباشه دو نمره از انضباطش کم. آقا به تو چه؟ میخوام نمره 8 بگیرم، به تو چه؟ من اگه درس خون بودم تو خونه میخوندم نه تو زنگ تفریح. همینا زده کرده مردم از کتاب خونی و نمیدونم فلان این بحثا. من انقدر آمار کتاب خونی تو کشور ما پایینه شده علامه برای خودش هم چه تز میده. یه بار چنان زد تو گوش پسر خودش، کتاب دستش نگرفته بود، زد تو گوش پسر خودش، بعد این آدم عجیب غریبی بود. بعد پسرش فرداش اون گفتیم چی شد فلان، واقعا رد انگشتاشون رو صورتش میگفت رفتم خونه اینجوری میکنم. میگه کی تو رو زده؟ میگه من گیج شده بودم، اصلا میخواسته تفکیک وظایف داشته باشه. اصلا پدر بودن باید نگران باشی که چرا زدنت به عنوان مدیر باید بخوابی زیر گوش بچه مردم. و بدبخت رو میزد که حساب کار دست ما بیاد. بشید تو جلسات بی خود. آقا تو این جلسات و گعده ها نمونید، قدرت بلند شدن داشته باشید، قدرت کندن از اون تعلقاتی که میخواد پیش رفیقت داشته. بلند شو برو، کار زندگی داری. من کار دارم ببخشید. برعکس اینجور آدم ها یه وجه خاصی دارن و بقیه دوست دارن با اینجور برعکس با این حرف بزنن، با این آدم برای جلسه بذارن. آدمی که دائم دم دستته، بیا بشین صحبت باش پایم، بشین بشین حرف بزنیم. این چیه؟ نیم ساعت بعدی دیدارهای بدون برنامه و مراجعات نابهنگامتون همه رو کات کنید حتی المقدور. طرف یهویی اومده آگه ما از کار واجبه یه مهمان ناخوانده بسش فرق کنه. مهمونم حبیب خداست، تمام اون ثانیه‌ای که داری خدمت به اون میکنی الالله حساب کن، تقرب این بحثش شده. یهو یه نفر اومده و شرمنده تن من وقت ندارم، ببخشید عذر میخوام، حتی مهمون ناخونده اومده بقیه نشستن، تو دیگه چرا میشی؟ یه روبی بشین، من امتحان دارم باید باشم دارم درسام، عذر میخوام قبلا اینو بستم بعد قول میشم. اونم خودش میفهمه که دفعه بعد چی بگید. آره بعضی از مهمون هستن نه انصافا میخوان بیان طرفو خفت کنن، مثلا اینا تو خونش چه خبره، مثلا عادی اوی بری یوی زمین مثل عجل معلق مثل نینجاها از تو آسان میریزن بالا سر آدم. بابا خب زنگ بزن ما بعد از ظهر میرسیم این ساعت، این ساعت تا این ساعت خدمتتون میرسیم. بعضی میگن تا این ساعتش رو باید بگی شرعن، شرعن باید بگی، بگی من 8 تا 10 خدمت شما میرسم اگر ایرادی نداره، شامم نمیام. یعنی باید گفته بشه دیگه، حالا گفته نمیشه باید نه چیز میکنه توش داره. پرداختن به اهداف جزئی و غیر مهم، کارهای بی خودتون رو بذارید کنار. باید اولویت بندی کنید. قشنگ باید یه برگه کاغذ داشته باشید، بگید کارهای مهم من در طول روز 1 عبادت، 2 تفریح، 3 استراحت، 4 کار، پول در آوردن زن و بچه، اینا رو مثل بقیه چیزا میشه کارهای غیر مهم. بعد اونا رو تا جایی که میتونید بزنید به کارهایی که دوست دارید، علاقه دارید، لذت میخواد ببرید از زندگیتون. اصلا قرار نیست زندگی خشک و سختی داشته باشه توی بسی وقتی میخواد مدیریت بکنید زمانتون، اصلا این نیست. کارتون وقتی اولویت بندی بکنید همینا میرسید. اهدافتون رو باید مشخص کنید، جزئی و غیر مهم رو بذارید کنار. طرف داره مثلا میره یه مثلا وایساده پشت شیشه تلویزیون 5 دقیقه مثلا میره فوتبال رو نگاه کنه، برو برو نتیجه شو تو که وقت نذاشو نگاه کنی، نه تو میفهمی اونجا تو اون شلوغی و صد معبرم تو پیاده رو بر مردم درست کردی، برو دیگه برو بعدا مثلا نتیجهشو نگاه کن. اینو به اصل بر این میذارم که اصلا علاقه داری، وگرنه اینا بهتون میگه اصلا فوتبال نگاه نکن، اصلا وقتتون رو تلف نکنید برای این کارا. ما هم دوچار همین دوره‌های الحمدلله اون موقع جاهلیت رو گذروندیم، الان دیگه وقتم تلف نمی‌کنم برای این. به خدا وقت تلف کردنه، یک ساعت رو نگاه کنید کی به کی میخواد، آ کی به خدا آخه بگی مثلا الان 4 تا بحث علمی اونجا، بحث اخلاقی دارن و فوتبال داره، اما آموزش اخلاقی هستن بینشون، خدا پدرشون بیامرزه گل میزنه یا زهر رو میگیره خوبه، ولی چیزی آموزش بده بچه، برای اون کسی که بچه رو داره نگاه جرأت ندارن اینا زوم بکنن رو لب و لوچه اینا دوربینا، او فرسوپور میشه لبخونی میکنه. بعضی موقع هست دیدی دیگه شطرنجی میکرد لبای طرف و صدا رو که قد میکرد ببین چی گفته بود که اینقدر واضح بود مثلا میفهمیدیش. اوکی یارو جلو 50 میلیون جمعیت یه کاری کرد تو فوتبال که آموزش چی میخوای اونجا بدی؟ وقت تلف بکنی که نه فقط الان بگی چون فوتبال، نه توهین به فوتبالی ها نمی کنم، انسان های شریف بزرگوار توشون هستن، میگم وقتتون رو فوتبال دوست دارم، فوتبالیست شو، فوتبالیست شو، برو بشو یه آدم بسیار بزرگ، بعد اونجا وقتی پیرنتو میاری بالا یه چیزی رو معرفی کن تمام دنیا الان دست گذاشتن کابالیستا میگن مسی کابالیسته، برای چی دست گذاشتن رو مسی؟ چون میدونن محبوبیت داره، میخواد کابالا رو معرفی کنه، بهترین روش چیه؟ مسی بیاد معرفیش کنه. و قطعا یه فوتبالیست ما اگر محرم توی تلویزیون پیرن مشکی تنش بکنه خیلی اثرگذارش بیشتر از خود اون مجری و فلان مسئوله. تو فوتبالت هم میتونه خرج خدا بکنی، من حرفم سر این نیست، اما عکسشو داری میبینی این زنه تو سر و کله خودش این پرسپولیس و استقلالی و میمون فوش بده، ما اینکه فوش بده یادم میفته چقدر عمرمونو گذاشیم سر این کلکلا به خدا قسم. ای داد گفتم خیلی وقت دارم بگذرونم، درست 4 سال 5 سال بیرون میکشم. دعوا میشد تلویزیونشون داد یارو فلان بازیکن استقلال این تیم رفته اون تیم، یارو مرده. غیر اینه اخبارشون داد دیگه، پدر مادرش اومده بودن میگفتن آقا انقدر هم دیگه جدی نگیرید فوتبال، اینجوری هم نیست و فلان. اون دنیا نکیر و منکر این بچه سوال بپرسن چی میخواد بگه، جانتو در راه چی دادی؟ هاشمی نسب از از پرسپولیس رفت استقلال، نیکبخت از استقلال اومد پرسپولیس، اینا هم دیگه رو میکشتن، اون پولشون رو گرفت. اون بابا اصلا بازیکن حرفه‌ای، حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی حرفش فوتباله، بعد به فوتبال اهمیت بده، نه الزاماً به رنگ و فلانه. یه دربی میخواد بشه انگار میخواد چی بشه مثلا. گفتم بر بازی همین بحرین رفته بودیم 30,000 نفر با هم دیگه فشخوار مادر میدادن هم صدا، اصلا من باورم نمیشد 30,000 نفر جمعیت یک صدا. چه تأسف‌بار بود، یارو بچه کنار باباش نشسته بود فحشای رکیکا چیزی میگم چیزی میشنوی. آره بعد اینجا چه تخمه میشکستن همینجوری. بعد گفتم تو با کی اومدی؟ گفت با بابام. گفتم بابات کو گو اینا؟ یارو اصلا نگا نگیم بچه چی داره اونجا یاد میگیره، چقدر وقت میذاره واسه فلان. بابا تو برو خودت اون ورزش انجام بده، تندرست باش، سالم باش، برو فوتبالیست شو. مگه من حرفی زدم؟ اما بری بشین که یکی دیگه مثلا بعد اینجا حرص بخوری. حالا گیریم حالا مثلا یه دربی هم نشستیم نگاه کنیم، یه استقلال پرسپولیس هیجان داره، یه مقدار هیجان مثلا جالبه برای زندگی آدم، خوبه ها، ایرادی نه. بعد اینجا میمیره، اینجا سکته میکنه آدم. بعد فرصت من یه بار هواپیما نشسته بودم، بعد این خلبانم گفت ما داریم نزدیک میشیم، کمرانتون رو ببندید، اوضاع بیریختی خواهیم داشت. به قول میگه یه روز اومدن گفتن که یه موتوری ساختن، بعد دانشجو حسابداری یه موتور هواپیما ساختن، میخوان روی امتحان بکنن. میگه گذاشتن 4 موتورم هست، یکیش از کار میفته 3 تا دیگه میشه. میگه این سرمایه‌دار اومد گفت لیدیز اند جان، ما معرفی کرد و فلان این ما 4 موتور هست و اینا به دست اینا ساخته شد. و یه نیم ساعت که گذشت از پرواز یه یورو رفتن اومد گفت لیدیز اند جان نو پرابلم نو وارنینگ، نه ترسید، هیچ مسئله نیست، هیچ مشکلی نیست، یکم موتور از کار افتاد، ما 3 موتور دیگه داریم. خب الحمدلله. رفت و یه رو دیگه اومد گفت آقا نو پرابلم نو وارنینگ، یکی دیگه اش هم افتاد. خب 2 تا دیگه داریم. یه رو دیگه گذشت اومد گفت نو پرابلم نو وارنینگ، چی؟ یه موتور اومد. بعد یه رو اومد گفت لیدیز اند جنتلمن پلیز ریپیت افتر می ام من یجیب المستر. بعد من بگیدم فریده رفت. آره ما نشسته بودیم اعلام کردیم خلبانه که چیز مهمان داره، خلبان اعلام کرد که آقا ما تکان هایی تو خواهیم داشت، صندلی تو رو ببندیمش، توضیح هم میدادم. آقا ما رفتیم انصافا تکون بوده، من خب کسی رو سفرم، یعنی قشنگ پرتت میکرد بالا. اگه کم
باید میدیدی مردم هر کس به یه زبونی، یکی ترکی، یکی کردی، فارسی، خدا یا رسول الله، تمام اهل بیت آیه های قرآن اینجوری میخوندن. بعد من خیلی خسته بودم، خیلی خسته بودم، فرصت خوابم بود، من هی اینجوری مینداخت بالا پایین، من گفتم که باشه ما بمیریم دیگه، خدا شاهد اینجوری ما بمیریم دیگه، چیکارش کنیم؟ برگشتم این بغل دست من بازنشسته یکی از این ادارام بود چون باش صحبت کردم، برگشت اینجا گفت تو نمیترسی؟ گفتم که چیکار کنیم دیگه. گفتم ببین میخوای بری 20,000 تومان پول شهر بازی بدی؟ خب هیجان الان مفت برات فراهم شده. یه جوری به من نگاه کرد انگار مثلا فوش چی بشده بود. بعد که آروم شد ولمون نمیکرد، میگفت بابا تو خیلی فلان، شماره تو به من بده، ما رو نمیشناختن. گفتم والله الان بهترین فرصته، شما سوار نمیدونم کاترپیلار میشید و سوار نمیدونم رنجر میشید و سوار چیکارت میکنه؟ به مرگ میاره دیگه، اربده میشه، غلط کردم نگهدار واسه چیه؟ خب سوار ترنا میشه و فلان برای چیه؟ خب همین شرط برات پیش اومده، یا میمیری یا میمونی. خب اگر مردی خب خدا اشهد شهادتمو گفتم تموم شد. بعد میگم خب زنده مونی حالشو میبریم، لذت ببرید. اصل تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خیلی مهم. زود آمدن و دیر رفتن تو جایی که جا داره ها. دیدی یه جا طرف رو میان، ما که از ایراداتمون نیکز دیر میاییم و زود میریم، یه جا عذر میخوام دیر میاییم و زود لازمش برایش همینه. یه جاهایی اگر میشه نه که بی احترامی به جمع باشه، نه مثلا دیر میام زودم برم، یعنی چی؟ چه معنی داره؟ یه نفر دیر بیاد تو سخنرانی نشنوه چه مفهوم براش میخواد داشته باشه؟ آقا میگه آقا این برنامه سینه برنامه رو چیدن، از اینجا تا اینجاش به درد من میخوره، من این تایم رو میام استفاده میکنم. اگر میشه ها یه موقع این رفت آمده من آسیب میزنه به جمعیت، خب این خیلی مهمه حواسمون شیشتون بشه. یه جایی من اون تایمی که مورد نظرمه بیام برم. اینا چون حساب کردم زمان صرف غذا یکی از زمان مرده ماست واقعا، اینو درست بکنیم. آقا دارم غذا میخورم تبدیلش کنم به یک جلسه چی؟ سله ارحام. این سعی کنم غذا خوردنم بذارم با خانواده انجام بدم، با دوستانم انجام بدم. اما تو دفترمون وقت نهار خیلی با بچه شوخی میکنیم، میگیم میخندیم، یعنی تو هم تایم نهاری که یک استراحت هست میشیم با هم شوخی میکنیم، نه که اصلا بخوایم اذیت بکنیم کسی، یعنی میگیم آقا این شوخی این زمانش الان. بعض وقتا بقیه تایمشون شوخی میکنن خیلی جدی غذا میخورن. خب نه تو کار جدی باشه، اینجا سرزنده باش بلا، نه که حالا پرگویی هم بکنی وسط غذا، نه نرمال. همه اینا راه داره تو اسلام، تو دینمون همه اینا رو گفتن به خدا واسه. آقا وسط غذا من میتونم فلان مطلب رو گوش کنم، خب دارم غذا میخورم، اخبارم رو میذارم چی؟ میگم خب من ساعت 2 که میخوام نهار بخورم، درسته؟ اخبارم گوش میکنم، دارم غذا میخورم، اخبارم هم گوش میکنم. یه تایمی باید بذارم دوباره برای اون دیگه. آقا جلسه نهار کاری، اینقدر از این جلسات دارم، صبحانه کاری 5:30 صبح میریم کله پاچه، صبحانه کاریه، شام کاری، نهار کاری، برو غذا میخوریم کارمون هم انجام بشه، چون فرصت نداریم، وقت نداریم. گفتگوهای خصوصی دوستانه رو شورش در اومده کلن 60-70% اضافه بریزید همینا رو دور، اون دوست به درت نمیخوره. یک نیاز تو این اگه به درد دل داری باید وقتش انجام بدی، براش با کس دیگه باید این درد دلو بکنی، با خدای خودت، با پدر مادر خودت، با یکی کج و کله‌تر از خودت میری میشی صحبت میکنی، چه مشاوره ای هم بهت میده، عالی، یعنی سافت چای قشنگ. مطالعه کتب و مجلات غیر مفید، چون برنامه نداره رفته مثلا، خیلی جالبه تو هواپیما من دیدم مملکت ما همه روزنامه خون میشن، روزنامه مفته. بعد روزنامه خون حرفه‌ای خود مشخصه، تا خود مقصد این روزنامه رو بل نمی‌کنه، دنبال مطلبش میگرده، از قبل مشخصه، دنبال روزنامهش میگرده، میگه آقا روزنامه فلانو دارید؟ میگه نه ما امروز نداریم، مثلا اینجا نیست، بیا اونو برام بیار، مثلا این روزنامه رو نمیخونم، این روزنامه بلاز سیاسی مثلا قبول ندارم مثلا. اینا رو دیدن آدم هستی که این عکسش رو نگاه میکنه و که میبرور نگاه میکنه، میچرخونه با جدولش هیچ هم بلد نیست حل بکنه، چهار تا میذاره غلط غلوط میذاره تو پرتش میکنه، اون طرف منتظر بوخ اون چرخه رو بیارن غذا میدن، پذیرایی رو بگیر و همین. بیکار این مجلات زرد بی خودی که آتشقال وقتتون هم. کی با کی ازدواج کرد؟ شایعه ازدواج فلانی با بهمانی. یه تو مطلب دکتر نشسته میبینید در همینا نگاه بکن. چه فایده داره؟ اینا بذارید کنار. کتاب یه چیز به شما بگم. بعضی فکر میکنم من نوعی من خیلی کتاب میخونم. اصلا اینطور نیست. من کتاب اندازه میخونم و کتاب مفید میخونم. یعنی کتاب باید بدونم چه کتابیه، سفارش شده باشه، حساب کار دستش باشه. بعد همه کتابم هم بعضا نمیخونم بهتون بگم. کتاب هست باز میکنم فهرستش نگاه میکنم، میگم نسبت به این مطلبش، این مطلبش آگاهی کامل دارم، این تیکه 10 صفحهشو میخونم. کتاب بوده من فقط یه صفحهشو خوندم، به خدا قسم یک صفحهشو فقط خوندم، بقیهش برای من مفید نبود. دای کسی بشه مفید بشه. کتاب بوده توی نمازخونه فرودگاه دیدم، چون شرعا مجاز نبودم بردارم، آدرسشو برداشتم از اون صفحه اولش عکس گرفتم با گوشی، بعدن یکی از بچه ها رو فرستادم رفته خیابون انقلاب گیر آورده از انتشاراتیش، آورده من کتاب مطالعه کرد. یعنی اینقدر برام مهم بوده، تمام مطالبش برام اهمیت داشت. بیکار وقت اضافی اسمس خوندنهای بیخود. اسمس هایی که به من میدید اونا که تبریک داره مثلا دم عید و فلانه، یکیشو میخونم بقیش دیگه میدونم تکراری، دیگه تکراری بشه نگاه نمی کنم. بهم میدن نگاه نمیکنم. مثلا یه مدل شعری هست، شعر قشنگ آدم استفاده میکنه، بعد میبینی مثلا اون 20 نفر دیگه برات میفرستن، دیگه 19 تای دیگر من نگاه نمیکنم. بعضی میگن اما آخر اس ام اس اون برات مطلب مهمی نوشته بودی، میگم شرمنده است. شما فرض بکنید 10,000 نفر شماره منو داشته باشن، هر کدوم حواسشون یه اس ام اس بده، بعد همم انتظار دارن جوابشونو بدی، اینقدر متوقعن، اینقدر بی انصافن. طرف سوالات شخصیشو از من میپرسه، سوالی که فقط کافیه سرچ ساده تو اینترنت انجام بده دیگه میاره، بعد جواب نمیدی شاکی مغروری فلانی به همان، میگم من بعد کل عمرمو بذارم تایپ کنم فقط، من بیکارم. بعد خودتو شاکی، تو چرا موزه سخنرانیت افت کرده، تو چرا فلان، میگم نمیذاری وقت نمیکنم. تو این سوالو داری باشه بذار بیام تو سایت بذارم همه استفاده کنن. نه خصوصا من زیاد وقتتون میگه 5 دقیقه 40 دقیقه است. وقتی ما گوشمون مشکل پیدا کردن قبل تلفن صحبت کردیم. عرق میکرد از این گوشی و عوض میکرد روی یکی میذاشت. ول نمیکرد که. قصه کلثوم ننه تعریف میکنه. وسواس و تکرار کارها. آقا یه چیز به شما بگم، آدم وسواس عبد ابلیسه. برده و بنده شیطونه. وسواس مثل یه کلافه که وقتی شیطون دستت بده این تناب همیشه بکشی، ته تناب دوباره گره زده یواشکی به سر تناب. یه تسمه است، هیچ وقت پایان نداره. یه بار میخواد بشه نشد، دو بی سه ساعت تو همون گیر کرد، یه وضو میخواد بگیره حالتو بمید، 40 بار میسابه و میشوره. این برده شیطانه. وسواس به نجسی پاکی داره، وسواس به تمیزی و میکروب و نمیدونم جو چیزا داره، همه اینا غلطه. آقا یه بار شستی با صابون تموم شد رفتی بیرون تمیز، اصلا یه جایی میکروبا لازم بابا بر بدن، میکروبا خونمون میاد پایین اخیرا. میدونید یکی از دلایل کاهش عمر رو میگن یه سری باکتری ها هستن که توی هضم غذا خیلی مفیدن، از موقعی که این شوینده های جدید اومده اونا رو هم از بین میبرن، میدونید ضرر هم میکنه. کتاب اول پزشکی چیز جالب به شما بگم، اولش یه چیزی نوشته که قبلا نوشته بودن 80، اخیرا کردن 90، عوض کردن. من قبلیشو میگم، نوشته 80% بیماری ها رو خود بدن درمان میکنه، میمونه چقدر؟ 20%. 20% به 2 تا 10% تقسیم میشه. پزشکان یا اون 10% خوب میکنن، 10% بدتر میکنن. اخیرا من با یکی از پزشکا داشتم صحبت میکردم، از مسئولین علوم پزشکی تهران ها، مسئوله یعنی جز معاونتش، میگفت ظاهرا تو کتاب جدید شده 90%، یعنی 90% بدن خود درمانه، 5% یا فاتحشو میخونه. یعنی شما چه ریسکی، نمیگم دکتر نریدا، من میخوام بگم یه جایی واقعا شستن اینو اضافه است، واقعا جور نیست. وسواس برده شیطانه، ته هم نداره، به یه جایی میبرتون. من از شاهرو سخنرانی داشتم، داشتم برمیگشتم تو دامغان، قشنگ یادم یه چکیه از ابوالفضل، مسجد از ابوالفضل، اینجا نظر شده ما سعی میکنیم یه جوری برنامه‌مون تنظیم کنیم اونجا نماز بخونیم. بعد وایستادم اونجا و یه نفر بهم زنگ زد و من دیدم هنوز اذان تموم نشده، گفتم تلفن بنده خدا رو جواب بدم، یه تایمی دارم، میگه اینا بخشی از کار منه. تلفن جواب دادم، میگفت من حالم جوری شده تو وسواس، با خودم میگم اگر شد مثلا 20 ثانیه یادم میچه، ای پیرهنمو در آوردم اگه در نیاوردم بچه‌م میمیره. اینجوری به خودش تلقی میکنه، این وسواس فکری گرفته دیگه. بهش گفتم تو مشرکی، تو اینجا میبودی من تو رو نگاهت نمیکردم، مشرکی، حاضر نبودم کنار تو بشینم. یعنی چی مگه؟ دست خدا، همه چی دست خداست، مگه این دستش عمر دست نه دکمه پیرهنه؟ یکی از علما دوچار وسواس شد، میرفت چیکار کرد؟ تو دستشویی رفت، دستشو مالید به بغلای دستشویی، کشید به سر کلهش، ما گفت الله اکبر، تماشو گفت تا چشتو درآورد به شیطان. یه جور شیطان ما رو از این ور بم مینازه، تکرارهای بیخود وسواس. دوبل چک کردن خوبه، دوباره چیزای مهمو دوبار چک کنیم. آقا داره میره مسافرت، شیر گازو دوبار چک کن. اما نه دیگه، دیگه سوبل و چوبل و پوبل و شوبل و نمیدونم هوبل و همینجوری افوار و نوبار و دعوار هیچ چک. آقا نگاه کردی، نگاه کردی وقت تو داری تلف میکنی، وسواس میگیری، مریض میشی، اعصاب خودتو خود میکنی. یه جایی اصلا میری چی بگی؟ برگردید به اون کسی که داره تلف، بگید به تو هیچ ربطی نداره، اصلا میخوام برم نجس نماز بخونم، به تو چه؟ نجس هم نیستی، حکم فقهی داره. خیلی از اینا ترشح میکنه آب شیرنگ تو دستش میریزه به پاشون، به شلوارشون، میگه نجس شده. اصلا به لحاظ فقهی اصلا نجس نشده، اشتباه داره فکر میکنه. ما داریم در مورد معصومین که میخواستن برن دستشویی، قبل از دستشویی آب با انگشت خودشون مبارک خودشون میپاشیدن به سر پاچه‌هاشون. برای چی؟ برای اینکه وقتی نگاه کنه اصلا مشخص نشه که این آب از کجا رفت. یعنی میره کار شیطونه، اونو گذاشتن برای اینکه از یه جایی انحراف و عدول صورت نگیره. آها من این وضو رو گرفتم، اینجا بود یا اینجا بود، یه میلیمتر اینجا بود. حالا برای یه نفر هست که اصلا میبینه کسی رو شک، اصلا شک ندارن، میگم که دائم و شک کسی رو شکه، سه بود چهار بود چهار بود بخوب میشه جونه. حالا یه نفر هست نه، عادی واقعا شک میکنه، حالت خاص برش پیش میاد، آره وضو باید دقت بکنه، آب سر و صورت با هم قاطی نشه و اینا رو باید دقت کنه. اما یه نفر که دائم کارش اینه، نه وضو درسته، با گردن رایفی برو بخوب. من گردن گرفتم، زرنگم گردن نمیگیرم. نجات بدی خودتون از دست ابلیس. وسواس موضوعش مجزا باید یه سخنرانی جدا در موردش بشه، این قدم شایعه. عدم دقت تو انتخاب ابزار کارآمد برای رسیدن به هدف، چون بلد نیستیم ابزار درست برای رسیدن به هدفمون انتخاب بکنیم، زمان از دست میدیم. میان امام خمینی تو نجف بود تماس میگرفتن یه ماشین بفرستید، مثلا از نجف میخوام بریم کربلا، امام گفت بهترین ماشینتون رو بفرستید، من وقت ندارم ماشین خراب بشه بین راه، وقت ندارم به خاطر تکونای بی خود ماشین کمر درد بگیرم، بعد هی بعد بری دکتر، هی بیا کار زندگی بیفتی. برای چی؟ اینکه ابزار درست انتخاب نکرده. حکایتون نجار است دیگه، نجاری دن اره‌اش کند شده، داره همینجوری اره میکنه، منش گفتم بخو اره تو تیز کن، گفت وقت ندارم اره‌مو تیز بکنم. و این اشتباهه. یک بار آدم هزینه میکنه، هزینه وقت سرمایه، یه ابزار درست انتخاب میکنه، بعد راحت کارش انجام میده. عین اینه که طرف با تراکتور میخواد اینجا بره مشهد و پشت مرسدس بنزش گاواهن بسته میخواد زمین شخ بزنه، عین همین. هر دو تا ماشین دیگه، اینا برای هر چیزی کار، هر چیزی رو برای بهر کاری ساختن. انتخاب راههای دور و نامناسب، چه راه زمینی چه حتی راه در هدف رسی ها رسیدن ها، میگیره لقمه رو دور سرش میچرخونه، یک توهمات، یه چیز کار راحت و ساده رو اینقدر سختش میکنه که اصلا مات میمونیم. عدم محاسبه هزینه فایده برخی از کارها. آقا من رائفی بیام مثلا فرض بکنه یه تخصصی دارم، یه پزشکم، هر ویزیتی که من دارم انجام میدم مثلا 30,000 تومان میگیرم، تو این تایم من میتونم مثلا نصف روزی که میخوام مثلا 10 نفر بنم 300,000 تومان درآمد دارم، بعد خودم برم دره بردارم شروع کنم نصف روزم بگیرم چطور دره بزنم. خب اینو 20 تومن میدم، میام هم از من بهتر میزنه، هم وقتشو وقتم تلف نشده، دقیق تر کار انجام میشه، یه نونی هم به اون رسوندم، به سود خودم هم هست. یه جایی هم هستش که دیگه مجبوری، یعنی نیست کسی که بیاد دره بزنه، و خودت هم بری دره بزنی، حالا داستانی داره. رفت و آمدهای غیر مفیدتون رو کم کنید، دزد هزینه است. با یک بار سفر چند تا کارتون انجام بدید. میاد خونه، یادم رفت، دوباره میره، یادم رفت. من یه بار یادم یه جایی بودم، طرف 4 بار برگشت سوپرمارکت، یه شامی ما اینجا دعوت بودیم چهار بار ای دوغ یادم رفت، ای دلستر یادم رفت، ای کوفت یادم رفت، زرمار یادم رفت. بابا تو زندگی برای چی؟ برای اینکه نمی‌نویسی که قشنگ لیست داشته باشه. خب آقا اینو داری اینو داری، تیک 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 تموم شد. یه بار میره میاد، یه بار میاد بیرون، نمی چی خرده. کاش سوپری سر محل باشه، برنامه‌تون تنظیم بکنید. آقا من دارم میرم مشهد، خب سخنرانی اونجا دارم، حتما یکی از دلایل اصلی مشهد رفتنم، حتی یه جای اصلی ترین دلیل، زیارت آقا علی ابن موسی رضا است. بعد برنامه دارم، آقا میخوام برم فرودگاه، برم توی فرودگاه با فلانی هم جلسه دارم. چند بار شده کسی که با خود من هستن همینجا دارم میبینمشون، تو ردیف اولم هستن با من کار داشتن، هماهنگ شده کجا جلسه گذاشتم؟ تو راه. یعنی من میخواستم مثلا برم اینجا سخنرانی داشتم، گفته شما بیا دنبالش، تو راه ماشین صحبتتون رو بکنید. یه تایم مردم رو کامل زنده کردم، درسته؟ یه وقتی رو به دست آوردم. این مدیر برنامه بعض موقعی کارایی میکنه عجیب غریب. من یه بار یادمه سه روز بود تو فرودگاه نمیتونستم خونه برم، میومدم دیگه مثلا تا از فرودگاه برم گفتم یه ساعت بریم و دوباره یه ساعت قبل پرواز برگردیم، ولش کنم دو ساعت تو فرودگاه میشینیم پرواز بعدی. یعنی چه ریسکی کرده بود با هواپیمای جمهوری اسلامی که اگه یکی اینا تاخیر بشه من نرسیدم دیگه برنامه. فکر کنم همین کارا رو امام زمان داشت خودش ردیف میکرد، فکر کنم که قطعا همین بود. یه بار از فرودگاه اومدم و پلا پایین دیدم این بچهای حفاظت فرودگاه اینا اومدن پای پلا، گفتیم یا خدا ما نه اسلحه‌ای کشیدیم نه کاری کردیم و دیدیم دنبال ما نه چی. اون تایمی که من تو فرودگاه بودم برای اونا سخنرانی گذاشته بود. اصلاً من دو ساعت تو فرودگاه بودم، یه ساعت و نیم برای همون فرودگاهی ها سخنرانی گذاشته بود. یعنی رفتم توی ماشین پا پله، ما رو بردن توی سالن، از اونجا اومدم دوباره دیگه نه که پا پله، از پشت گیت تا دیگه اون کارش انجام شد. یعنی خیلی وقت هاست اینجوری، آقا من دوستی دارم توی فرودگاه، میدونم کارم انجام میشه، تماس میگیرم فلانی بی زحمت کارت پرواز منو بگیر. سپردن کارو به بقیه یکی از روش هاست دیگه. اینجا دزد وقت نمیتونی رفت و آمدهای بی خود از دست نمیدم. همه اینا رو باید تنظیم کرد. تسویف از اون دزدای حرفه‌ایه که اصلا آیه دارید تو قرآن دیگه در مورد این فتنه ابلیس. یکی از کاراش تسویفه، باید مفصل توضیح بدم. فقط در همین کارو به فردا انداختن، حالا فردا اینو انجام میدیم. یک بخشی ببین طرف وقتم میذاره یه خورده پیش میره، بعد یه خورده به یه مشکل میخوره دیگه حلش نمیکنه. تو با تو امروز 2 ساعت سر این وقت گذاشتی، حالا بلشون دوباره یه جلسه برای این میذاریم. نه به فردا، نه همونجا. امیر مؤمنان میفرماد اگه یه کاری احساس خطر کردی بری توش کنش. آه بسم الله بگو، ما میگی یا علی بگو، برو تو شیکم کار، متوجه نه که یلخی بزنی به خطا. شتاب زدگی تو کارها، عجله داره، خوب برنامه ریزی نمی کنه، وسایل آماده نمی کنه، خراب میکنه چیزه، داغون میکنه. میگم عجله نکن، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. چرا؟ عجله میکنه تصادف میکنه. اینا رو باید مینوشتید، حالا بعدا سخنرانی پیاده کنید، دونه دونه اینا رو باید هر کدوم یه جلسه سخنرانی باور کنید، دونه دونه اینا ما سرلوحه قرار بگیری که اصلا ما خطا نکنیم. تا خواستیم عجله کنیم بگیم لعنت خدا بر شیطونی که کار شیطون چیه؟ عجله انداختن. لعنت خدا بر اون شیطون. یه بسم الله، یه نفس عمیق، صبر با دل. میدونم دارم هزینه اشتباه میکنم اگه تون برم. اگه خدای نکرده بزنم به یه نفر تو با ماشین، اون چیزی که صحبت نیم ساعت و یه جلسه نرسیدن نی، دادگاه و برو بیا و فلان، نه عجله خیلی بده. رفاه زدگی آلاینده مورد بدیه. بعضی موقع رفاه زدگی وقت کشی میاره، وقتشو طرف به عیاشی و که این خیلی خطرناکه. باز بعضی ها هستن وقتشون که میکشن گناه نمیکنن، مثلا یه سریالی نگاه میکنه گناه نکرد، یه سریال که تلویزیون خودم داره میگم گناه نه، حالا یه سریال اونوری نگاه کنه گناه هم کرد. این صحنه مستهجن داره، توهین به اصول دینت داره. اما اینجا وقتش به عیاشی گذاشت. آقا چقدر از عمرتو گذروندی؟ یعنی مثلا حساب میکنن تو 20 سال میگه 5 سال جلو مرسه دختر نبوده. جدی خیلی ها الان بعضی آدرس میپرسی از این آقایون، آدرس بدینم به مرسه دختر آدرس بدن نشون میده چی کار است. مرسه دخترانه فلانجا رو بلدی؟ مثلا آدرس ما دانشگاه تهران میشناسی؟ دانشگاهی که آدرس میده. یکی هم هستش که چی؟ مرز دختران آدرس. نصف عمرش گفت متلک کردم اینا فلان. طرف به قول این جدی گفتیم چی اینا اینجوری آدما؟ دخترگرا. چون اخیراً میگن که یعنی نیم ساعت بعدی هم تموم شد. میگن که ما سلام عرض میکنیم به خدمتتون کسی که با تأخیر صدای ما رو میشنوین هم بگیم. نیم ساعت تو زمان از ما عقبی. میگن نگید همجنس باز. بگید همجنس گرا. اینا توهین به همجنس گرایانه. حالا من نمیدونم اونا. گرای همون بازه دیگه. مثل کفتر گرا. خروس گرا. دختر گرا. اینا طرف میره دختر گرایی. چه میدونم این بیکارم نمیدونم خدا بکش. گرایش داره دیگه من نمیدونم چی میشه اینا. آره می مهمونی های شبانه بی خودی که توش هزار جور لهو و لعب و گناهه. بعد میدونی دیگه اینا هم شرطی میکنه آدم ها. از این مهمونی در میاد به فکر یه مهمونی دیگه است. هی میگه آها یه مهمونی جور کنی یه بار دیگه بریم پارتی بریم فلان. این رفاهزدگی آلاینده. دخالت های غیر لازم در کارهای دیگران، فضول و رعایاست، همه کارا کار داره. هم وقت خودشو میگیره، دعوا درست میکنه. خیلی وقتا یک لفظ جالبی هست شنیدیم من و شما. چیه؟ به تو چه؟ به من و شما چه؟ رفتی تو مسجد وایسیده طرف بغلش وضو میگیره. به تو چه اون چجوری وضو میگیره؟ بیکاری نگاه بکنی که مثلا چشاش داره در میاد. خب نگاه بکنی که یه ایرادی هم از بدبخت بگیری. چی کار داری آخه؟ من خدا شده یه جا میرم اینا وضو میگیرم اصلا نگاه نمیکنم. میدونم نگاه بکنم یه ایراد داشته باشه چه واسه شرعاً برام واجبش بهش بگم آقا وضو ایراد داره. به من چه ربطی داره؟ توجه نمیکنم چه جوری در نمازشو میخونم. یه موقع است بهت رجوع میکنه آقا ببین نماز من درست یا غلط؟ چشم مخلص دادم اصلا مو رو از ماس برات میکشم بیرون. با تجوید باید برام بخونی. اما یه موقعی هستش که نه آقا به من و شما به همه کارو کار داری. این خیلی بده. خودم دارم میگم این شما نوعی نیستید خدا نکره که تو جلسه حضور دارید. از اول جلسه هرچی شما دارم میگم. نه. این شما نوعی خودم هم در درجه اول. من اومدم تذکر است برای خودم. تذکر برای خودم. حواسمون رو جمع بکنیم. به ما چه ربطی داره؟ به همه کارا. تجسس نکنید. ولا تجسسو. فضول کی با کی کجا رفت اون چی گفت نمیدونم فلان. یه ایراده. ایراد جدی هم هست. هم وقت خودشو میگیره هم باعث میشه که ذهنیت مردم نسبتش بهش منفی بشه دعوا پیش میاد نمیدونم دغدغه های منفی مشغولیت های ذهنی باطلی که دیگه از دزدای وقته ای بی خود به همه چیز بی خود فکر میکنه آخ این الان اونجوری شد چی میشه تو چی کار داری او هم یه خدایی داره یه خدای بالا سر از کار تو هم حل میکنه ول کنید دیگه بعضی اصلا مته به خشخاش میذارن به همه چی باید حتما فکر کنه وقت تو تلف نکن بابت اینا دغدغه‌های منفی که اصلا بیخوده آخ الان برف اومد دیگه برف اومده دیگه چیکار کنیم ما دیگه نمیرسیم خب من نمیرسیم خب تش نمیرسیم این سوال اساسی هستی بهتون گفتم چیه که چی به خدا خیلی مهمه همه چی رو بپرسیم که چی این همه جوش زدن برای چی آخ پام شکسته دیگه الان من نمیتونم تا 6 ماه اینجوری میشم گفت میدونیم میشی همینم از راست میگی واقعا هم همینه فقط چیه تو با این هرس و جوشی که میخوری زخم معده اضافه کن به خودت پای خوب میشه زخم معده خوب نمیشه تموم شد رفت اگه یک نفر متوکل به خدا باشه توکل به خدا داشته باشه این حرفا رو چی نمیزنه بعضی از این نشستن این دوستان عکس گرفتن داره من نگاه میکنم یه بار ما دانشگاه امیرکبیر رفته بودیم سخنرانی برای اینا رفتیم مشهد 28 سفر بود یه توی اون حسینیه که گرفته بودن ما سخنرانی هم طولانی اون موقع هم بحث فراماسونی یه چیزا بود 4 ساعت 5 ساعت سخنرانی اینا اول اینجا نشستن با زیر شلواری اینجوری بودن و بمانن بعد آروم آروم ولو شدن مثلا خودشون هم بحث گرفته بودشون جذاب بود همینجوری داشتن نگاه میکردن من یه لحظه به خودم آمدم دیدم یکی سرش رو بغل اون یکی لنگش دراز کرده چیزه کلش رو میخارونه قشنگ دراز و دراز کشیده بودن و بعضی من میبینم که اینجا میگه رو زمین نشستن دارم وا میرن افسوس گذشته رو خوردن آقا یه مثال داریم، زر مثلا خیلی خوبه، گذشته ها گذشته، تموم شد رفت، افسوس نخور، این افسوس باطله، تموم شده رفته. حالا تو هی قصه بخور، چرا این اینجوری شد، چرا اون اونجوری شد، چرا این تصادفه رو من انجام دادم، چرا این طلاق من داشتم، چرا این ازدواج رو انجام ندادم، چرا اینو من نخریدم، چرا این دانشگاه نخوندید نشده. جز این که سوهان روحت بشه هیچ فایده ای نداره. اصلا فکر ببین یه موقع فعتبر رو از گذشته عبرت میگیری، یه بار فهمیدم آره اشتباه کردم تموم شد. اما قرار نیست که هی اینو بزن تو سر خودمون، این خیلی بده. معصوم فرمود الاشتغار بالفائت یضیع الوقت، پرداختن به عمر گذشته زمان رو هدر میده. روایت داریم بابا تیم تموم شد، توهم آینده رو زدن، امنیه‌های باطل. طرف نمیره تخیلاتی فکر میکنه، 5 ساعت یا میارنش بیرون، هیچی، همین شرکت هرمی. تو یه وقتی برای صحبت میکردم معلوم بود 3 برابر این صحبتی که داره با تو میکنه چیکار کرده، فکر کرده قبلش. میره تو خیالات و آدم خیال باف و توی توهماتی. بعضی موقع من خودم به خودم میاد میرم توی خیالات دارم سیر میکنم، یه یعنی خودم میکشم بیرون، میگم شیطون دست ما رو گرفت برد تو خیالات. خیالاتی که بعضی موقع مال گذشته است، بعضی موقع مال آینده است. اگر اینجوری میشد یا آینده دیگه رو ترسیم میکنی، بعدش اینجوری میشد، بعدش اینجوری خود نشده دیگه، اصلا کلا باطله همه فکر کردن بودش. استزلال یکی دیگه از روش هاست که پدر در میاره، متزلزل کردن. این یکی از روش های ابلیس، تون سخنرانی روش هایی که ابلیس حمله میکرد به انسان، تون 17 تا روشی که گفتیم، یکیش استزلال بود. متزلزلت میکنه، میخوای یه تصمیمی رو بگیری، نه من نمیتونم. نه میتونی، محکم بری جلو. 50 بار هی نتیجه گرفتی کار بعد انجام بده، دوباره نمیتونه انجام بده. همین 50 بار یه بار بیشتر نباید تصمیم گرفت. 50 بار وقت خودش رو بی خود تلف کرد. ببینید اونایی که گفتن بند کفش رو نمیدونم فلان، کنار اینجور چیزا هیچیه، ایناست که وقت ما رو بگیر. یک بار تصمیم بگیر محکم، از خدا اراده بخوا، بسم الله بگو، نیت خیر بکن، یه صدقه هم بنداز، برو جلو محکم، برو جلو. قبلش مشورت کردی دیگه، گفتیم خودمون تو اصول مدت زمان، قبلش هدف داشتی دیگه، چیزی نمونده. دوستان ناآشنایی و بی‌اعتمادی به توانایی خودمون، بعضی موقع ما توانایی خودمون اصلا نمی‌شناسیم. اگر بشناسیم خوب میتونیم بهره وری که داشته باشیم، خوب میتونیم استفاده بکنیم. دور و برمون بعضی موقع این استعدادها هست نمی‌بینیم. یعنی عجب این کاری که سپردیم به یه غریبه، برادر خودم خیلی خوب میتونست انجام بده. چرا به غریبه؟ هم به این اعتماد بیشتری دارم، هم نزدیکتره به من. چرا باید این کار من انجام بدم؟ استعدادهای خودمون رو بشناسن. مملکتم کم استعداد داره، منابع انرژی، جوان مستعد جویای کار. این تحریمایی که علیه ما انجام داد، علیه هر کی انجام میدادن، پکیده بود موتور شما دو پایین. برای چی اینجوری نشد؟ بس که نعمتهای خدا دادی داریم. اگر اینا دیده نشد، اتلاف سرمایه است، یک بخشش سرمایه زمانیه. یک مجموعه از یک کشور به این نتیجه میرسه که آقا ما توی برخورد با فلان کشور باید این کار بکنیم. میبینی یه مسئول عوض میشه؟ نه اینا قبول ندارم. دوباره خودش از اول شروع میکنه. تصمیمای خلق الصائع، یهویی، یلخی، پشت سرش هیچ چی نیست. برای که استعدادها و توانمندای خودمون رو نمیشناسه. مورد 32، عدم شناخت امکانات دشنشت و خوشنشت. کسی که سخن گوش کنه اینا رو میدونه دیگه. دشنشت یعنی دش، یعنی بد، زد، خوش یعنی خوب. دشنام، دشمن، دشوار. وار یعنی چی؟ یعنی اوکی. اوکی معادل فارسیش واره. اگه کسی خواست بپرسه، هموار. وار یعنی روبه راه بودن. میگه اوکی واره واره. حل شد؟ یادتونه از استفاده کنه. حله، حله ای که میگیم واره. دشوار یعنی ضد وار، دش یعنی ضد. دش نشت شرایطیه که برای شما اصلا شما دخیل نیست، یوی پیش میاد. مثلا شما یه خونه خریدی، یه کنارش کارخونه میزنن، سر و صدای اون کارخونه باعث میشه قیمت خونه یه نصف شه. این شرط دوشنشته. شرط خوشنشت هم داریم. خونه خرید یه پارک میزنه کنارش. قیمت خونت میره بالا. همین اتوبان افسریان که درست کردن بیارتی که وقتی بیارتی اتوبان که درست کردن مغازه دارا عشق میکردن. اتوبان افتاد بر مغازمون درست شد. کیف میکردن. به دیده چی نگاه میکردن؟ خوشنشت. سود کردن. بعد یهوی چی شد؟ اومدن بیارتی گذاشتن. بیارتی که گذاشتن خیابون چی شد؟ تنگ شد. تنگ که شد، شد پارک ممنوع. هم با جر سقیل. پارک ممنوع که شد هیچ مشتری وای نمیستاد. همه مغازه دونه دونه تعطیل کردن. چی فکر میکردیم؟ چی؟ شد. شناخت شرایط دوشنشت و خوشنشت خیلی ما رو از اتلاف وقتمون جلوگیری میکنه. یعنی این اسمش میشه میدونی چی؟ میشه موج سواری. باید آدم موج سوار باشه. مؤمن باید موج سوار خوب باشه. کیس باید باشه. تیز باشه. از شرایط حسن استفاده رو کنه. رو درواسی داشتن با افراد دیگر و عدم توانایی در نگفتن، این بسیاری از وقت ما رو ضایع میکنه. نمیتونه نه بگه. رو درواسی گیر میکنه. آقا من اصلا نمیتونم، به خدا اصلا خجالت میکشم. ازم یه درخواستی داشته، آ میای بریم بیرون، تو رو خدا دلم گرفته. باشه. حالا کار زندگیش مونده. خیلی بده. خیلی راحت میگه نه نمیتونم، ببخش. به خدا بد نیست. اون دنیا به پیر به پیغمبر بابت همین نگفتنه، نه نگفتنه انقدر حسرت میخوری که نگو. انقدر حسرت میخوری که نگو. خیلی دل آدم میسوزه ها. رو درواسی نداشته باشه. پدر مادرت هم رو درواسی نداشته باشه. وقتی هدایت الهی مطرحه، نه که احترام بی احترامه تو دل بیرون بیاد، نه، نمیخوام بگه با هیچکی. پدر مادرم با من نزدیکترین افراد گفتم با هیچ کس رو درواسی نداشته باشه. وقت ندارم، کار دارم. آقا بعضی ما میگیم توضیح میدیم که چی کار دارم. به طرف مقابل چه ربطی داره؟ آقا والله من نمیتونم بیام، به خدا قسم میگیرم. اصلا قسم ها یعنی دروغگویی. نه خواهی گیلا فکر میکنه من دارم میپیچونمش. به درک فکر میکنه آدمی که فکر میکنه به این سادگی تو میپیچونش اصلا رفیق خوبی نیست. باید اعتماد شرط اول رفاقت به همراهیه. همه زندگیشو توضیح میده. امیر مؤمنان فرمود تا میتونی به دوستت محبت کن، تا میتونی، اما اعتماد نکن. اعتماد اینو معنی کنه، گوش کن. عذر میخوام. اسرار تو بهش نگو. یعنی اعتمادی که بخوای اسرار زندگی، نه که اعتماد اصلا شرط دوستی. اشتباه لوپی. شرط اصلا یک همراهی اعتماد کردنه. اما که اسرار تو نگو، چون هیچ ضمانتی وجود نداره که یک سال بعد رفیق باشی. برای خود من پیش اومده. خیلی یاد دیدم اینجوری. تمارز یکی از دلایل وقت کشیه. بعضی دیگه خودشون بی خود دوستن، دیوانن به مریضی میزنن. نه به خدا قسم من نمیتونم، من مریضم، اصلا من حوصله‌شو ندارم برای فلان. دوست داره خودشو گول بزن. اینا آدمایی هستند که دچار بیماری فرافکنی و وانمودسازی هستند. ببین طرف کنکور قبول نشده، احساس میکنه این حقیرانه از کنکور قبول نشدن. احساس میکنه این تحقیر شده. یا چی میگه؟ یا اون سال ما اسباب کشی داشتیم، اون سال ما پدرم مریض شد، اون سال نمیدونم فلان. کلا سر خودت داری میذاری. حقیقت رو قبول نکردی. تو درس نخوندی. یک. یا اگه خوندی استعدادت بیشتر از این نیست. استعداد تو این نیست دانشگاه شریف قبول بشی. بپذیر تو استعداد ورزشی داری که اون دانشگاه شریفی نداره. شناسایی گفتم توانایی های خودم و استعداد خودم، یعنی همین. بپذیریم، اعلام کن آره خوندی اون قبول نشد دیگه، همینه دیگه، چوش کن. برعکس مردم با همچین آدم بیشتر حال میکنه. به خدا یه آدم صادقیه، خودشه، پیچیدگی نداره، روه. برای همینم برات رو بازی میکنه. هر چی شما احساس کنی طرف پیچیده تره میترسی، باش پیچیدگی پیش میگیری. اوقات انتظار کشیدن یکی از وقتای کشته ماست. منتظر اتوبوسه، منتظر متروه، منتظر رفیقشه، که اینم زیاده. چرا؟ چون بدقوله. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت تو ژاپن اگر یک دقیقه مترو دیر میرسید، میگفت یه کوپونی بهت میدادن که میرفت محل کارت نشون میدادی که من یه دقیقه دیر رسیدم مقصر مترو بوده. ساعت یه دقیقه بوده. بگو حالا ایران، تا گفت حالا ایران، گفتم بگم چیه؟ همون روز اول 1000 تا از اون کوپونا چاپ میکنن. تقلبش میاد تو بازاره. اول اینو ببین بعد حالا به 10 دقیقه یورو با اینجور چیزاش. تو اون مسو میگه کوپن، کوپن نصف قیمت یا کوپن وقت، کوپن وقت برو بده اداره. یه 15 تا بده من یورو دیر اومدم. بعد زرنگ بشی. این اوقات انتظار کشیدن توش کار کنید. تو مسو بیکار نشین. یه کتاب کوچیک، یه سخنرانی خوب، یه چهار تا کلمه انگلیسی حفظ کردن، خیلی از این کارو میشه کرد. ترس و محافظه کاری یکی دیگه دلایل گفتم شجاعانه برید جلو. حالا چون عکسشو توضیح دادم اینجا توضیح نمیدم. نترسید، مشورت بکنید، توکل به خدا کنید، توسل بکنید، محکم مثل شیر برید تو دل ماجرا. حتی اگه یه جاهای خطا کرده باشید خدا میچرخوند. اینو ما داریم، سنت امداد. یعنی با اون برنامه‌ریزی خود قطعا میخوردی زمین. خدا میده تو دل همون چی برات بیرون میکشه؟ خیر و برکت. اصل برکتی که جلسه بعدی من توضیح میدم. تو سه مورد دیگه مونده بگم عرضم کنم. بر عهده گرفتن کارهایی که تخصص در اون نداریم گفتیم یکی دیگه از دلایل چیه؟ زمان کشیه. کاریو که نمیتونی انجام بدی نه وقت مردمو بکش نه وقت خودتو. بر عهده نگیر، بگو من نمیتونم شرط. نه بگو. یک همه دوستان چند وقت پیش اومده دفتر من بهش گفتم ایراد تو اینه که هر چی بهت میگم یار این مستند تو این زمینه میتونی بسازی، آره تو این زمینه، آره اونم هیچ کدومم انجام نمیده. عموم افرادی که در مورد ایشون صحبت میکنم، پسر خیلی خوب، همه چیش خوبه، عموم افرادی که صحبت میکنم میگن با طناب فلانی تو چانه رو به عنوان بدقول و خدای نکرده اون دروغ بوده شناخته میشه. پسر خیلی خوبه به خاطر قدرت همین نگفتن رو نداره که هیچ. این طرف بر عهده گرفتن کارهایی که نه تخصصش رو دارم وقتش رو نداره. یکی از اصلی ترین موارد وقت کشی دزدای حرفه نداشتن دفترچه یادداشت. من کسی رو که کاراشو ثبت نمی‌کنه، یادداشت برنمی‌داره، نوت برنمی‌داره اصلا مسلمان نمی‌دونم. جلسه با کسی داشته باشم ببینم نمی‌نویسه می‌فهمم منو سر کار گذاشته. اومده وقت خودش رو تلف کنه. قشنگ تشخیص میدم. چون اگر ادعا کرد من بدون نوشتن تو ذهنم میدونه، بدونید ادعایی کرده برات از نبوت. چون تو قرآن داریم پیغمبر خدا یادش رفت حضرت یوشع. حضرت موسی بهش گفت هر موقع اتفاق عجیبی افتاد در مورد ماهیه به من چیکار کن؟ گوش زد کن. دید ماهیه پخته شده زنده شد افتاد در، نگفت. و حضرت موسی بهش گفت چرا هم نگفتی؟ گفت شیطان یادم بود. یعنی که از کارهایی که شیطان انجام میده چیه؟ از یاد انسان بردن. مثلا از امام صادق علیه السلام حدیث داریم مبنی بر این که اگر داشتید سخنرانی میکردید بالا منبر از ما اهل بیت سخن میگفت. میفرمایند که حالا همینجا بگیم که شما بعدا میخواد تجدید کنید بعد کات کنید دیگه. نماز جماعت همینجا برگزار میشه. چیزش میگفتیم آقا امام صادق میفهم دارید در مورد ما اهل بیت صحبت میکنی که کاری که ابلیس میکنه میاد یادتون بره. همین هم داشتید نمونش همین بود دیگه. خب آره میگه توی این همچین شرایطی چی میشه که من یادم نره؟ یکی یادداشت داشته باشم، یعنی تذکریه که به من بده. یا این لطفی که شما فرمودید، میفرماد اگه نبود دست بذار رو سرتون صلوات بفرستید. دیدید منبر یادشون میره میگن یه صلوات بفرستید. حالا میخواد بفرستید اللهم صل على محمد. شما خواهش می‌کنم. این خیلی مهمه ها. ادعا کرده پیغمبر اولوالعزم من بالاترم. اولوالعزم حالا ببخشید اصلا حضرت میشه اولوالعزم نبود. ادعا رو شما نگاه کن. من یادم نمیره. اینقدر عصبی میشم وقتی میگه یادم نمیره. آقا دفتر یادداشت نداری؟ این ماسمسکا داری که؟ موبایلا؟ یعنی کارتو یا ریکورد کن. آقا من این کار حتما انجام بدم. ساعت میذاری داره که خوبه همه اینا رو داره. والله هیچ پیغمبری اینا نداشت. نه که حالا پیغمبر نیاز به اینا داشته باشن. باز یادم مریضی به خدا آدم حرف میزنه بعد نگران باشی شیشتا یه خلوچلی نهید بازی کاری بکن. با این کات بکن آو قدرت مباول از پیغمبری بالاتر است. نه حالا تذکر دادن دیگه. یادآوری. قشنگ گوشی رو میذاری سر ساعت به زنگ میزنی. بعضی میتونی در طول هفته بذاری، برای سال بذاری، میذاری آقا این تولد فلانیه، یادت میفته یه روز قبلش، چقدر اهمیت داره؟ این دفترچه یادداشت حتما داشته باشید، نداشته باشید اوضاعتون بیریخته. یعنی چون بدقول میشه قشنگ کاراتو مینویسی. من اینو که دارم میگم یکی از دلایلی که حتی در مورد مدیریت زمان سخنرانی کردم نمونه بارزی بود که در مورد یکی از دوستانم دیدم. پسر خیلی خوب بدقول. ما هم دعوت کرده بود شهر خودشون سخنرانی، ما با این همکلاس بودیم تو دانشگاه. بعد من انقدر با هم دوستیم که دیگه شهر اینا میرم، خونه خود همینا میرم. بهش گفتم فلانی تو انقدر پسر خوبی هستی، اون بدقول آبرویست برات نمونه. گفت چیکار؟ گفتم یه دفترچه داشت داشته باش مشکل حل بشه. اصلا من این دفعه اینو دیدم از این رو به اون رو شده بود. دیدم کاراشو مینویسه، تیک میزنه، خیلی قشنگ. من این کار انجام دادم، بعد در هفته این کار انجام دادم، کارهای ماهانه، کارهای روزانه. بعد چقدر راضی بودن، خانومش چجوری منو دعا میکرده، خودش میگفت. میگفت خانومم فقط صبح شب داره دعات میکنه. تکرارهای بیهوده، یکی دیگه از دزدهای زمانه، مورد 39. 50 بار یه سریالو میبینه. یه بنده خدای من میشناسم قیصر رو حفظ دیالوگاشو. نشسته قیصر برات میگه کل دیالوگاشو حفظ. این چه درد میخوره حالا مثلا؟ چند آیه قرآن حفظی. تکرارهای بیهوده. سریال رو دیگه فرداش باید تکرارش هم ببینه. فیلم رو دیده تکرارش هم باید ببینه. اخبار تکراری 50 بار گوش میکنه. نمیدونم این عادت کرده دیگه. شیطان همینجوری میگه اخبار خیلی خوبه، اخبار گوش کن. اینجوری اینو باز داره گولش میزنه. هر کسی یه جوری سواری میگیره این نامرد. من به خدا قسم توی سخنرانی اگه خاطرتون باشه، خب بعضی از سایت ها دوستان بزرگوارن، منم خیلی دوستشون دارم، میان آدرس سخنرانی ها رو میزنن یا اون شهری که مثلا رفت سخنرانی میان میگن. من فکر کردم برای من سخت بود خودم بیام به سایت اون بگم بزن من فلان جا سخنرانی دارم، یعنی من خبر نداشتم ها؟ چرا نمیزدم؟ الانم که تو سایت جدید میگیم بزن، میگم بنویس موضوع تکراری است. درست یا نه؟ نوشته شده یا نه؟ تو سایت برید، این سایت مصاف زده موضوع تکراری است. برای چی؟ بعضی‌ها به یکی از دوستان گفتم 70% این سخنرانی جدید بود. گفتم باشه. من واقعا بنام برای این بود تکراری صحبت کنم، اومدم اونجا اینجوری شد. دیدم موضوع کشید و این بحثو عوض کردم. حالا نکتهش سر چیه؟ برای اینکه من نگرانم طرف از اونور تهران برای خودش کشوری شده دیگه. از اون بلندش بیاد این طرف برای یه موضوع تکراری. من شرعاً ناراحت میشم، شرعاً خودم رو گناهکار میدونم و ناراحت میشم، اما میزنم دیگه سخنرانی موضوعش تکراری اومد دیگه چیکارش کنم؟ برای این بود خدا شاهده فقط به خاطر احترام به وقت شما بزرگواران بود. و اینا فکر ما تشخیص نمیدادیم که ممکنه مثلا یک سایت دیگه یا سایت‌های دیگه سورس بشن تو این زمینه. اولا اون هیچ ایرادی نداشت، خیلی خوبه سایت‌های دیگه هم بیان تو این زمینه کار کنن. من اصلا این بحث اصلا بخل ندارم. نکته دیگه شما که وقت شریف شما گرفته نشه، طرف بکوبه بیاد. ما تو همین سخنرانی روایت ها از تبریز میان، از بوشهر میان، از گرگان میان، پا میشن میان اینجا دوباره برمیگردن. بعد طرف بکشونه بیاره اینجا، از این تکراری نیست. من یکی که اصلا دین و اینا رو هم بذار کنار، اصلا انسانیت آدم که همون دینم هست، برعکس اصلاش همون دینه، قبول نمیکنه آدم وقتی یکی بگیری. تکرارهای بیخوده، بیهوده و به سامان. مورد آخرم نداشتن برنامه برای شرایط بحرانی و غیر قابل پیش بینی. اینم آخرش یه خود توضیح چون دادم اینو کاملش بکنم. یعنی همیشه یک چیزی داشته باشید برای اینکه شرایط بحرانی پیش اومد بتونید استفاده کنید. مثلا اینکه من یه دونه کتاب تو کیفم داشته باشم که همیشه دارم. همیشه دو تا کتاب جیبی همیشه همراهم. مگه حالات خاص میشد؟ همیشه وقت خودم تلف نمیشه. نبود در مطعه توی گوشی 4 تا سخنرانی در ریختی. نشد اون چند تا کلمه انگلیسی که میخوایی یاد بگیری گذاشت. نشد نرم افزار قرآن داری، اونو باز میکنی، شروع میکنی قرآن خوندنت. نشد دیگه دست و پات دیگه هیچی دیگه، خیلی حال ذکر شدی، سرتو میدوزی پایین، هیچ خود اصلا حسن ذکر گفتنم ندارم. اونجا یک فرصت خوبیه برنامه که امروز میخوای انجام بدی رو یک مرور کوتاه بکنی. مثلا یه 10 دقیقه وقت مرده برام پیش اومده. آقای من دارم میرم یه جا، به یک بار لاستیک پنچر شده. حالا من که نمیخوام بشینم بیام پایین پنچری بگیرم، کتاب باز بکنم راننده پنچرشو میگیرم. پنچری رو در نظر گرفته بودن، نه به عنوان حتما پنچری، اما یه چیزی رو در نظر گرفته بودم که مشکل بخواد پیش بیاد، ممکنه مشکل پیش بیاد، آمادگی داره. بعضا هم هست گفتم شرط خیلی خاص پیش بود که اصلا خیلی غیر قابل پیش بینی بوده، اونم که اصلا گفتم ما میبخشیم، اصلا ایرادی نداره توی هر چرمی، یه همچین فوت وقت واقعا ایرادی نداره. برنامه‌ریزی داشته باشید، چیزی هم که دوست دارید، اصلا حوصله نمیاد تو مترو مثلا طرف تکون میخوره، یه خورده مترو تو ماشین اتوبوس تکون میخوره، نمیتونه مطالعه کنه، بهش چیزی گوش کن، من که میبینم داری گوش میکنی، همه کوفت زهرماری تو گوششون توپ توپ کله داره تکون میخوره. بعد من نمیدونم این موسیقی که تو گوش کردی، خب من در مورد موسیقی سخنرانی کردم، ضدیت ذاتی هم با موسیقی ندارم، گفتم موسیقی داروه، بعد بلد بشی چجوری استفاده کنی. آدم آب نیست موسیقی، به هیچ وجه نداره وجود، موسیقی داروه. بعد من میخوام بگم فلان آهنگو گوش کردی چی یاد گرفتی؟ هیچی از آهنگو شما یاد نمیگیرید، تنها چیزی که از اون یاد میگیرید شعر اونه. چونم دست درد نکنم، چقدرم شعرهای پرمحتوی در آخر، باور کنید. بیاد سوار تاکسی شده بودم، یعنی تو تاکسی معمولا میشنم، بعد طرف فکر کنم 300 بار تو این آهنگ نمیشیش خارجکی بود، میگفت yes no yes no yes no با مدلای مختلف. بعد آدم خدای چی داره میگه، یه کلمه دیگه میگه، من انگلیسی شو باید yes و no دیگه شو گفتم چی بشه آقای شیم واسه خودش میگه اسلام سلام. قدیم این مسجد ها خیلی پروبیا داشت و متاسفانه خدا بانیشون کسایی که مسجد از دور خارج کردن لعنت میکنه، جدی میگم، چون طرح بود اصلا مسجد رو از دور خارج کردن، خیلی شور و هیجان داشت. یعنی همین 22 بهمن که میشد چجوری، یادتون یکی از نوستالژیک ترین خاطرات ما این تزیینات 22 بهمن مدارس، همه رو جمع کردن، چی پشت سر این جهل بود، علم بود، نمیدونم. مسجد اصلا محل چهار تا این نبود که چهار تا پنج تا پیرمرد بیان بشینن عزا باشه و نمیدونم چه، شور و هیجان، گروه سرود، گروه تباشی، این جوای نوشابه رو برعکس میکردیم، سن درست میکردیم میذاشتیم، خیلی عالی. یادم مسابقه سرودی بود برای 22 بهمن، ما اون موقع تک خوان بودم، بعد یه گروهی اومده بودن، گفتم یاد اون افتادم، اینا شروع کردن خوندن 22 بهمن 22 بهمن 22 بهمن 22 بهمن، ما اسم مچلمون کردن اینا چه جوریه، 22 بهمن رو به 22 مدل گفت یارو. خب مثلا این ایده کشته بود خودشو، همه قهقهه می‌زدن، برنامه طنز بود اصلا انگار. خب حالا به 40 بار یه چیزی رو تکرار، یه آهنگ همینطور تکرار می‌شنوی، هیچی الا اینکه تو رو ببره تو خیال‌های باطل گذشته، عاشق بوده، عاشق کی، حالا شوهر کرده، بچه‌ش هم سن اینه. خب بعد آره هنوز گوش می‌کنه، همه رفتن، نمیدونم کسی دیگه دور و بر یارو هم نمونده، و خب رفته قش میکنه، میره تو اون خاطرات و چه میدونم که چی، نه اون به تو میرسه، حس باطل وقت کشتن. وقتتون با اینجورتا تلف نکنید، قرآن تو بشین گوش کن، چقدر خوبه آدم قرآن گوش کنه با ترجمه، الان اومده به خدا سیدیه امپیتر توی رمایی شما هم جا میگیره، میرید تو گوشید آیه قرآن میخونه، بعد ترجمه فارسیش، سه بار اینو گوش میکنی، دو بار سه بار که گوش میکنی میبینی عربیت خوب شده. شما چجوری زبانی یاد میگیری؟ همینجوری دیگه، یه جمله رو به اون زبان بیگانه میشنوید، بعد ترجمه مادریش رو میشنوید، یاد میگیرید. همینطور میشه آدم زبان یاد میگیره، فکر کن کجا قرآن فول شده طرف. الان ما آدم داریم اصلا سواد نداره، پیرمرد هم بی سوادن، آیه قرآن میخونه ترجمهش برات میگه، بهش میگی مثلا اینجا این لام لام فلان، میگه من اینا رو نمیدونم، قشنگ ترجمه رو درست برات میگه. برای چی؟ برای اینکه به شکلی زبان یاد گرفته. چند بار قرآن خوندی؟ چند بار با تفسیرش خوندی؟ نه همش تو مترو میشین کارو انجام ده. روزی نیم ساعت از دانشگاه میخواد بره مترو، تو مترو وقتش یک ساعت. این یک ساعت رو برنامه‌ریزی میکنه برای سخنرانی گوش دادن. اصلا خوابش، حالا من از من بپرسی میگم مترو چه خواب نیست، چون بدن خسته میشه. خواب باید جای دیگه باشه. وقت میذارم این کارو انجام میدم. خب ما تا ابتدای اصول مدیریت زمان آمدیم، انشالله بقیش هم در یک فرصت دیگری به شرط حیات، همینا که گفتیم اگه انجام بشه کلی. اصول مدیریت زمان اصلهایی است که بر مبنای اون میشه چجوری بر ما اول دزدای زمان رو گفتیم، تو اصول مدیریت زمان میگیم چطور باید کار انجام داد، سلامتی خودتون، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلوات علیه و سلم.